در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام
علیکم. سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
جناب دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
بله.
مشکلی که داشتم در ارتباط با خواستگاری هست که اخیراً برای دخترم پیدا شده. دخترم 21 سالشه و ایشون 26 سالشونه. فوق لیسانس عمران هستن و دختر من الان 2 سال 3 سال پشت کنکوره و امسال هم میخواد کنکور شرکت کنه. بعد در حال حاضر مسئله که وجود داره برای من همین اختلاف سن و پایین بودن سن دخترمه. بعدم یه مسئله دیگه، اختلاف دوتا شهری هستش که ما توش زندگی میکنیم، دوتا شهر با فاصله های خیلی دور. من نگران اختلاف فرهنگی بین این دوتا هستم و لازمه که بدونید ایشون آقا پسر فرزند اولن توی خانواده که 3 تا فرزند دارن. ایشون فرزند اولن، دوتا بعدی هاشم دخترن و فرزند منم دومین فرزند منه و آخریش در واقع دوتا دختر دارم.
اولی چند سالشه؟
اولی ازدواج کرده و 28 سالشه.
خب من این اطلاعات که کمکم نمی کنه عزیز. من اول مجبورم یه پرسشی از شما کنم. ماجرای خواستگاری یعنی چی؟ یعنی این پسر و دختر با هم دوست بودن، آشنا بودن، خبر از هم داشتن، بعد دختر شما گفت؟ چه مدتی با هم آشنا و دوست بودن؟
تقریبا 4 ماه هست که با هم دیگه آشنا هستن، از طریق اینترنت آشنا شدن و دوباره هم دیگر دیدن.
شما اون پسر رو دیدید یا نه؟
من دورا دور دیدم.
اون وقت
قصدم این هستش که از نزدیک باش یه صحبتی داشته باشم.
آخه با صحبت و اینا که شما به جایی نمیرسید. چون ببینید عزیز، ماجرای صحبت و اینا برخی از اوقات به معنی این که من اگر میخوام یه کفشی بخرم میگم اندازه پاته پا کنم ببینم واقعا هست یا کمی تنگ و گشاده یا به پام میاد یا نه، که البته من خیلی هم نمیفهم یعنی. ولی این برای ازدواج و اینا با دیدار و اینا موضوع مشکلی برای دنیای امروز حل نمیشه. به من میفرمایید یک، دختر من سنش کمه، میگم حتما. دو، اون آقا پسر سنش کمه، حتما. سه، دختر شما ظرف 4 ماه نمیتونه همچین نتیجه گیری بکنه، اونم وقتی که دو بار هم دیگر رو دیدن و اسم این واقعا یه شناخت و آگاهی، حتما نه. ازدواج درستی از نظر من نه. حالا اون قصه تفاوت‌های فرهنگی و فاصله و اینام به هر حال به این موضوع اضافه میکنه. اینی که جدی گرفتنش به نظر من درست نیست، به ویژه اینکه دختر شما به هر حال اون گونه که شما میگید درس نخونده یا خوب نخونده و یا کاری هم نمی کنه و در نتیجه یک کمی داره می گرده و خب یکی از راه‌هایی که آدم برای زندگیش تو این سن و سال در ایران پیدا کنه وقتی که برنامه و جهت و هدف مشخصی نداره یا بسیار مشتاق علاقه‌مند به درگیر شدن و رسیدن به جایی نیست، خب ازدواج دیگه. اینه که عملاً یه شرایط و محیطی فراهم شده که ازدواجی از نوع نیمه قدیم و جدید اتفاق میفته که غالب اوقات هم توش خبری نیست و آدم ها به جای اینکه رشد کنن یا متوقف میشن یا ناچار در یه رابطه و ازدواج بد و آزاردهنده قرار میگیرن. این اطلاعاتی که شما من میگید یا اون چیزی که خودتون بعدن به عنوان نظر مطرحش کردید نظر من جایی نداره عزیز من. شما باید یه نگاهی بکنیم واقعا خودمون یا شما فرض کنید دخترتون یا محیط اطرافتون به مقدار زیادی نه در سطح و رویه که حالا لباسو چه میپوشیم آرایشو چه میکنیم، واقعا سنتی فکر میکنید، سنتی زندگی میکنید. ماجرای ازدواج یک قرار است میان بزرگسالان برای دوتا جوان که عقلشون نمیرسه و ما این که با یک گفتگو تشخیص میدیم و میگیم بعد خوبه این کارو بکن یا نکن، یا اینکه مقدار برمیگرده به دو تا آدمی که قراره با هم در ارتباط و رابطه باشن، گفته و شنودی داشته باشن، به هم بیافزاین، با هم رشد کنن، از خودشون آدمون بهتر و برتری بسازن. خب اگر نوع اوله که خب حرفایی که میزنید کمی جایی داره ولی خیلی به جایی نمیرسه. این نوع دومی که اصلا این راه و طریقش نیست که یه پسر و دختری که 4 ماه با هم آشنا شدن، دختر 21 ساله با یه پسر 26 ساله از راه دور با هم از طریق شبکه اینترنت یا تلفن آشنا شدن، گفتو که دوبارم همدیگر رو دیدن، حالا فکر خواستگاری بیاد به سرشون، به نظر من خیلی خامه.
داری که منظورم اینطوره که ایشون گفتن که شما مثلا کنکورتو بده، من بعد از اینکه کنکور تموم شد یه جلسه خواستگاری برگزار میکنیم، بعد اگه که به توافق رسیدیم من صبر میکنم که تو درستو بخونی، بعد مثلا 2-3 سال بعد ازدواج کنیم.
خب خیلی این حرفا بیمعنی عزیز. این درست بس که شما الان تشبه برید خرید برای 2 سال بعد که میخواید مهمونی بدید، یعنی چی؟ یعنی اینقدر این حرف بیمعنی است که حد نداره که ما اولا تو بیا برو کنکورتو بده، بعد ما میایم خواستگاری، بعد تو برو درستو بخون، بعد 2-3 سال بعد درست که تموم شده شد. من اصلا فکر کنم اینا چه ارتباطی به هم داره. یعنی اگر یه آدمی میخواد بگه که من دلم میخواد همسرم هم تحصیل کنه یا دختر شما هم یه دلم میخواد تحصیلاتم رو ادامه بدم و میتونم بفهمم، ولی این گره زدنش به خواستگاری و بعد از راه دور و اینا، یعنی خیلی عجیب و غریب. یعنی میدونید چه کردید شما؟ شما نه قدیمی عمل کردید که بگید ما فقط باید از ده بالا یا پایین برای پسرمون یا دخترمون زن یا شوهر پیدا کنیم، یه دفعه رفتید یه جایی که فاصله زیاده، دو تا آدمی که به جایی که خانواده های کمی همدیگر رو به نوعی به حساب خودشون بشناسن و یه ارتباطاتی داشته باشن، دو تا بچه از راه دور با هم تلفنی از طریق اینترنت حرف میزنن. یعنی چیز عجیب و غریبی. متاسفانه همون مثال منی که آدم یه الاغ ببنده به یه اتومبیل یا ببره تو هواپیما، یعنی هیچ توش نیست عزیز. یعنی این شما من میگید که دختر من با این آقا پسر حرف میزنه از هم خوششون آمده، میتونم بفهمم، ولی اینکه بزرگان خانواده قدم پیش بگذارند و ماجرای خواستگاری و قول و قرار و اینا رو با هم بگذارن، هیچیش به هیچیش نمیخوره عزیز، یعنی یه مندرورد عجیب و غریب. جان
بهترین راه حل چی هست؟
آخه مثلا میگم ساعت چیه؟ آخه بهترین راه حل وقتی است که ما با این مسئله روبرو هستیم. ما مسئله ای نداریم، مسئله وقتی است که
هستش که الان من به خانواده ایشون اجازه بدم بیان که ما بیشتر با هم آشنا بشیم، یا اینکه کلا کات کنم قضیه رو.
آخه اصلا من نمیدونم عزیز، یعنی شما بعدم اصلا معلوم نیست که شما این کارتون یک عملی باشه، دو درست باشه. ببینید باز دو مرتبه یه دفعه شما سرکلتون پیدا شده برای یه ازدواج که من ببینید شما چی دارید به من میگید من یه اجازه بدم یا اینو قطع کنم. یعنی خب آخه اصلا نمیخوام بگم، میفهمم شما رو، فکرم نکنید خبر از نظام اجتماعی ایران ندارم، ولی آخه اصلا شما چی کارید که تصمیم بگیرید برای ازدواج دو تا آدم؟ مثلا شما چه میدونید که ببینید عزیز، شما در حقیقت الان دارید به من میگید که من به تو میگم پشت فرمون بپیچ به راست برو همین الان. شما اصلا چیزی نمیدونید درباره این که من کجام و پشت فرمان بپیچم به راست، ماشین پلوی را نزنم، در رو داغون کنم. هیچی تو این موضوع روشن نیست که کسی بخواد بر مبنای اون اطلاعات و ارزیابی و قضاوتی که میکنه تصمیم بگیره. به همین جاست که من اونو خیلی ساده تر میگیرم و اون عبارت از این است که پسر و دختر از هم خوش میخواد با هم رفتن، خب بذار حرف بزن، بذار 6 ماه یه سال بگذره ببینیم از توش چی در، برای چی خانواده ها درگیر بشن، برای چی اینو یه جنبه فامیلی و یا به یک اعتبار رسمی بهش میخواید بدید؟ مگر اینکه شما یه دفعه برگردید به حال قدیمی که من دلم نمیخواد دخترم بی خودی با کسی حرف بزنه، یا مثلا نمیدونم این کار پسر و دختر نباید با هم رابطه
فکر نمی کنم، من دوست دارم که اینا بیشتر با هم دیگه آشنا
بشن. بنابراین بذارید
چون موقعیتی که الان ایشون توی کنکورش داره الان منو اذیت میکنه.
من نمیفهم یعنی چی عزیزی، دختر شما که نمیاد زندگیشو تعطیل کنه درس بخونه، ولی دختر شما نشون میده خیلی اهل درس نیست، 3 سالی که مونده. دوم اصلا برفرض که باشه این که با یه کسی حرف بزنه چگونه کنکور رو به هم میریزه؟ مثلا اگر اون پسر
میگم یعنی ذهنش مشغول میشه، مختل میشه.
و شما حالتون خوبه؟ یعنی شما فکر کردی که دختر شما در زندگی نه به غذاش، نه به لباسش، نه به اندامش، نه به دوستش، نه به مهمونی، نه به مد، نه به فیلم، نه به سینما، نه به موزیک اهمیت نمیده، نشسته درس میکنی که شما نگران نیستید؟
من منظورم اینه که اولویتش قرار داده بشه.
اصلا بشه اولویت این؟ خب بشه. حالا دختر شما که نه اولویتش نبوده چه بوده؟ یک، دو کی گفته که بسیار از اوقات بچه‌ها به خاطر اینکه کسی رو پیدا میکنن یا اون برشون انگیزه و علت و هدف میشه برای کاراشون؟ حتی بهش برگرده بگه تو لیسانس تو بگیر بعدن، مثلا میگم نه اینکه اصلا همچی بعد میریم امریکا بقیه عمرونو، تو لیسانس تو بگیر بعد با هم میریم، منم 4000 پول جمع میکنم. دختر شما 10 برابر انگیزش برای خوندن درس و گذروندن کنکور بیشتر میشه. یعنی ببینید خیلی نگاه ها از جسارت منو ببخشید اینقدر سطحی و بیخودی است که گفتم باور کنین مثل به خریدن یک کفش و بلوز بیشتر شبیه که ما یه عقیده و نظری بدیم و بعد از قدرت و اختیاراتمون استفاده کنیم. یعنی خطرناکترین کار رو میکنی، یعنی شما در حقیقت از نظر من تصمیم گرفتید برید تو اتاق عمل به دکتر بگید چجوری عمل کن، نه اون قلب رو ول کن فعلا، به این کبد رو میخوای کلیه رو ببین چی کار میکنی. باورم کنید دین عزیز، به همجاست که من توصیه‌ام خدمتتونه که اگر یه کمی آدم امروزی هستید، اگر با واقعیات و شرایط دنیا امروز آشنا هستید، بگید فعلا 6 ماه میخواید با هم حرف بزنید بزنید، به ما مربوط نیست. تام در این حال که داری با این آدم حرف میزنی که اصلا نمیخوام جدی بشه، بیا و درستو بخون. شما به حساب خودتون راه حل پیدا کردید، اونها بیان خواستگاری خاطر دخترتون و اون آسوده بشه، دخترتون بشین سر درسش و همچنین مات و مبهوت میمونن. شما به یک کسی بگید که بیا یک کمی جدی بشه، بعد مثلا خواستگاری بیان، بعد شما فامیل و بقیه و دوستان درگیر میشن، بعد دخترتون با اون آقا، اون آقا با دختر شما، فامیلا با هم حرفا زده میشه، میاد نمیاد، میره، خوب برخورد میکنه، سلام میکنه نمیکنه، حالا میشه موضوع زندگی شما. اتفاقا هر چی شما بعد که براتون درس دخترتون مهمه، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که بگید موضوع ازدواج و خواستگاری منتفی است، شما میخواید با هم حرف بزنید، خب بزنید، بیشتر هم دیگه رو بشناسید، کنکورتو بده، نتیجه رو بگیر، بعدم ببینیم چیکار میکنید. اون که خیلی واقع بینتره، خیلی خیلی به واقعیت نزدیکتره و عملا هم اون درسته که انجام بشه. تا تا اینکه ظرف 4 ماه اصلا یه دی برای یه چیزایی تصمیم میگیرن، بعدم پدر و مادر بیان به عنوان عوامل اصلی موافق یا مخالف. عزیز هیچیش درست نیست، یعنی از نظر من اینقدر این برخورد شما با موضوع نادرسته که مگر اینکه من برگردم بگم ماجرای ازدواج همون زمینه سنتی قدیمی داره که خانواده ها برای بچه هاشون تصمیم میگیرن و بعدم اونا یه رابطه ای دارن در یه چارچوب محدودی که در حقیقت بیشتر به خانواده ای که درش زاده شدن تعلق دارن تا خانواده ای که تشکیل دادن. من اینقدر برای من روشنه به همجاست که این گفتگو رو با شما داشتم. حرف عبارت از این است که تو درس تو بخون، با هم حرف بزنید، هر وقت امتحان تو دادی، کنکور تو دادی، تکلیفت برای امسال روشن شد، بعدم حرف میزنید. حواسش هم هیچ پرت نمیشه، تازه حواسش بیشتر جمع میشه، برای که موضوع یه دفعه تبدیل به یه مسئله فامیلی و خانوادگی و ازدواج و ارتباط و آینده و درس خوندن اینا تبدیل نشه. پسرم که حرفش اینه که من دلم میخواد تو درس تو بخونی و بری دانشگاه، عالی، دیگه از این بهتر چه. و اینو میخواد به همجاست که شما حرفتون به دختر و از جانب دخترتون نه خودتون مستقیم به اون آقا پسر حرف اینست که اولویت اول ماجرای درس و کنکورشه و بنابراین در این حال هم شما با هم دوست باشید، خانواده و فامیل هم بی خودی درگیر نکنید و بقیه رو هم وارد صحنه نکنید که حالا درباره دور بودن و اخلاق خوب پسر و خانواده‌شو شنیدیم دایش خیلی پول داره و شنیدیم عموش بیمارستان بوده و یه بیماری هایی دارن. حالا تمام این بحث ها و گفتگوهایی که اینقدر سطحی و پراکنده است وارد معادله این رابطه بشه، به نظر من شما اصلا موضوع جدی نگیرید. حرف این است که حداقل 9 ماهی با هم آشنا و دوست باشید، حرف میخواید بزنید بزنید، فرصتی هم پیدا شد در یه شرایط محدودی خواستید همدیگر ببینید ببینید، تا میشین درستون میخونید بنابراین درسته و ادامه رابطت با این آقا که به نظر میرسه شما دوتا از هم خوشتون آمده. ما هم فعلا حرف و بحثی نداریم، ماجرای تفاوت فرهنگی و فاصله جغرافیاییتون هم اونقدر مسئله مهمی نیست عزیز. مهم اینه که بعدم برنامه شما و خانواده و بچه ها برای زندگی با توجه به درسی که میخونن کجا هست و چه هست. بنابراین به نظر من بهترین کار در صحنه نیومدن عزیز، با اومدنتون همه معادلات رو به هم می‌ریزید. بعدم از هر دوتاشون بخواید، دوتا سیدی من دارم که تو ایرانم هست، چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 12 ساعت روی هم یکی دو بار بشنونش. مطمئن هستم که نگاه و نظرشون همشه. خود شما یک فرصتی کردید بشنویدش، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. البته اینم عرض کنم خدمتتون که من واقعا گره گشایی شد از کارم، چون که من هر جو به مشاورین ایرانی برخورد میکنم و ازشون سوال میکنم ضد و نقیض جوابایی میدن که اصلا منو بیشتر گمراه میکنن. راه حلای سنتی جدای پای من میذارن که من میبینم عملا امکان پذیر نیست، فقط توی همین محاورات میکنجه، بیشتر از اون نه.
برای
خیلی شما روشن
کردید راه منو. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از ما. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانکشوی اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان دار در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالا شما خوب هستید؟
متشکرم.
خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنون، تشکر. آقای دکتر، حقیقتا من الان 28 سال سن دارم، بعد دانشجوی فوق لیسانس هستم، بعد داخل برای انجام کارهای پایان نامه هم داخل آزمایشگاه که کار میکنم نرشتم زیست شناسی هست، بعد از گروه های مختلف رشته‌های دیگه هم داخل آزمایشگاهمون میان، مثلا گرایش های رشته‌های دیگه هم میان، یه قسمتی از زیست‌شناسی، یعنی قسمت از پایان نامه‌شون رو در ارتباط با رشته ما انجام میدن. بعد آقای دکتر، یه سوال خدمتون داشتم. من یه آقایی هستن، ایشون دانشجوی دکترا هستن، گرایش رشته‌شون مهندسی هستن، بعد یه قسمتی از کارشون رو زیستی برای پایان‌نامه‌شون اومدن با ما انجام میدن. بعد الو،
میشنوم میتون عزیز.
خواهش میکنم. بعد آقای دکتر، ایشون استاد راهنماشون یکی از خانمای همکلاسی ما معرفی کرده بودن، گفته بودن که اگه که اشکال زیست‌شناسی چیزی دارن از ایشون بپرسن، چون گرایششون فرق داره، طبیعتا با کار آزمایشگاه ما آشنایی ندارن و بلد نبودن. بعد ایشون تو آزمایشگاه می اومدن و می رفتن و اینا، بعد اصلا من مثلا قولم یه انگاه مثلا احتمالی نداشتم یا اینکه مثلا برام مهم نبود، یعنی به چشمم نمی اومد، ایشون می اومدن می رفتن من هم کارامو انجام می دادن. بعد ایشون می اومدن که بعد ایشون چون استادشون هم جدید بودن، استادشون هم استاد خوب بود، یه بار این آقا که در کنار استادشون بودن، من واقعا به قصد این که استادشون استاد خوب بودن گفتم استاد اگه که مثلا کار چیزی داشته باشه من در خدمت شما انجام میدم و اینا. بعد نمیدونم یه بعد چند روز بعد اینا، بعد این آقایی که دانشجو دکتر هستن میمونن همه سوالاش و اشکالاشون رو از من میپرسیدن، دیگه از اون خانم نمیپرسیدن. بعد خب منم دیگه جواب میدادم و اینا. بعد از این مدتی به اون گفتن که اگه امکانش باشه شما تلفنتون رو داشته باشم که برای دستگاهی که میان داخل آزمایشگاه ما استفاده میکنن برای ساعتش هماهنگی کنن. خب بعد منم دادم و اینا. بعد از یه مدت دیگه حالا مثلا از طریق واتساپ بعضی از پیامای مثلا خیلی معمولی مثلا روتین که مثلا خودم پیامای جالب یا کلیپای جالب بود میفرستادن و اینا. خب بعد منم مثلا به عنوان این که بالاخره یه نوعی انگار همکار باشیم و اینا، من اصلا جواب میدادم مثلا متناسب با شکلی که میدادن و اینا. بعد تقریبا یه دو ماهی تو آزمایشگاهمون البته نزده ولی کمی اومدم میرفتن کاراشون و براشون من همش انجام میدادم، یعنی همش به من میگفتن. بعد تا این که خورده تابستون، بعد من ایشون این آقا شهرستانی هستم، بعد دیگه تابستون رفتم خونه شون، بعد منم ولی تو همون شهر، یعنی من خوابگاهی نبودم. بعد ایشون دیگه تابستون تقریبا هر دوست شب یه باری یه پیام مثلا واتساپ میدادن، خب چه خبر چی کار میکنون و احوال پرسی و کاملا پیام های رسمی دوستانه بود، یعنی پیام هایی که مثلا اگرم خاص باشه نه. بعد منم جوابشون میدادم و اینا، احوال پرسی میکرد تقریبا طی این دو ماه و انگار یه جورایی احساس میکنم که مثلا با هم یه جورایی صمیمی شده باشه، فقط هم از طریق واتساپ، یعنی اصلا هیچ تماس تلفنی هم نداشتیم اصلا. و بعد از اینکه دیگه نزدیک باز شدن دانشگاه ها شد شهریور ماه، بعد من دفاع خواهرم هم بود داخل دانشگاه، ایشونو به ایشون پیام دادم گفتم که شما هم تشریف بیارین خوشحال میشم و اینا. بعد ایشون هم گفتن باشه حتما میام و اینا. بعد ایشون دیگه نزدیک مهر که شد خواستن که برگردم میان دانشگاه. بعد من احساس کردم که کلم مثلا ایشون هم یعنی کلم و ارتباطمون هم مثلا 12 شب به بعد مثلا پیام میدادن تا مثلا 2 ساعت تا 2 شب طول میکشید. بعد من این به ذهنم اومد که اصلا بالاخره حالا درست اگر بخواد ارتباطی باشه دیر وقت باشه شب این ارتباط باشه، و به این فکر کردم که چجوری من یه جوری کنم که مثلا اگه بخواد ارتباطی باشه مثلا عصر باشه طول روز باشه. بعد شب ایشون طبق معمول دارن و حتی من تو واتساپم آنلاین که بودم جوابشون ندارم تا اینکه فردا صبحش بهشون پیام دادم گفتم ببخشید شب دیر وقت شد و نتونستم جوابتون بدم و اینا. بعد گفتن که میتونم باهاتون یه تماسی بگیرم. من گفتم خواهش میکنم بفرمایید. ایشون از شهرشون برگشته بودن، اومده بودن خودم شهری که دانشگاه هستیم. بعد گفتن که من یه سوغاتی براتون از شهرمون آوردم اگه که میایین دانشگاه تا بهتون بدم و اینا. بعد من اون روز واقعا نمیخواستم برم دانشگاه چون دنبال دفاع خواهرم بودم، گفتم که نه من نمیام. و بعد گفتن که خب نگهش میدارم فردا براتون، من چون سوغات خوردنیه و ممکنه خراب بشه. بعد منم گفتم باشه بهتون اطلاع میدم که چجوری اینو ازتون بگیرم و اینا. بعد من به خانوادم که گفتم قضیه اینطوری و اینا، خانوادم مشکلی نداشتن، گفتن بگیر و اینا. ولی یکی از خواهران گفتن نه نگیر و بالاخره پسرا ممکنه که خیلی راحت هم به دوستاشون بگن و ممکنه پخش بشه سر هیچی، مثلا میگن شما با هم ارتباطی داشتین یا مثلا حتی قدن یک کلاغ چرا کلاغ بشه و یا حرفی پشت سرت به وجود بیاد. و دیگه این خواهرم که این قضیه رو خیلی جدی و داغ کرد به قولن، بعد منم خودی که ترسیدم، گفتم خب باشه راستید. بعد من دوباره بهش تماس گرفتم، بهشون گفتم که آقای فلانی واقعا ما راضی به زحمت نبودیم و زحمت کشیدید آوردیم و همینقدر که آوردید انگار به ما رسید، و به خانوادم که گفتم از اصلا خیلی تشکر کنم و خیلی ممنون، خداحافظ شما. بعد آقای دوستو بعد از این قضیه که شد، ایشون من ایشون پشت تلفن گفتم باشه من به هر حال آورده بودم و اینا دیگه هیچی. من آقای دوستو بعد از این قضیه که شد احساس میکنم این قضیه، یعنی مهر ماه این اتفاق افتاد، الان بهمنیم، بعد ایشون هنوز میام تو آزمایشگاهمون و من هنوز باز کاراشو انجام میدم، ولی احساس کنم مثل تابستون یا قبل از این قضیه نبود. مثلا تابستون بود نمیدونم، شاید به خاطر دوری مسافت بود، مرتب خبر ازم میگرفتن و من همش نگرانی و دغدغم این بود که این کاری که کردم واقعا یعنی بعد به این نتیجه رسیدم زشت بود، باید میگرفتن. این نظر خواهرم اشتباه بود و ایشون حالا به هر نیت مثلا یا به عنوان که مثلا یا کمکش کرده بودم یا تشکری بود، نمیدونم به چی نیتی این آورده بود، حالا نیتش هم توانا خوب بوده، ولی خب بعد من پشیمون شدم و یعنی واقعا کارم خیلی زشت میدونستم که نگرفتم، و حتی به خانواده من که برای صحبت کردم اونام گفتن که راستی باید میگرفت و اشکال نداشت تو اینا. خلاصه این که من هی مسئله میکنم چیکار کنم، این مسئله باش مطرح کنم نکنم. بعد خلاصه من خیلی درگیری فکری داشتم، یعنی تو قبلش خیلی اصلا بخونه همش دختر شادی بودم تو آزمایشگاه، همش بگو بخن، بعد از این مسئله واقعا احساس میکنم انگار تو ذهنم مونده، همش خودخوری میکنم و انگار اون شادی قبلا رو ندارم. تا اینکه تقریبا یک ماه پیش من اینقدر درگیری ذهنی رو داشتم، پیش خودم گفتم تا من به این آقا نگم یه معذرت خواهی ازشون نکنم، چون بعد از این قضیه اصلا من نه در این مسئله صحبتی کردم و نه ایشون بعد از اینکه هم دیگردی، اصلا نه اوشون به قولم به رو خودشون آوردن و نه من، و من همش این ناراحتی رو داشتم، گفتم خوش یه جوری بهش بگم مبادا احساس میکنم ادفعا ناراحت شاید شده باشه. بعد دیگه بهش بله در صورتی که آقای دوستون تو این مدت هم مثلا گهگداری ولی خیلی کمتر مثلا پیام میدادن یا مثلا یه اسمس آماده، من بر اساس میزان پیامشون این احساس کردم. بعد تا این خواسته یه ماه پیش بهشون زنگ زدم، ایشون رفته بودن خونه شون، بعد من تحت این عنوان که گفتم شاید دیگه شما رو نبینم و من اون دفعه شیرینی رو ازتون نگرفتم، معذرت خواهی میخوام بکنم و شرایطش پیش نیومد، و بهشون گفتم که احساس میکنم من شما از دست من ناراحت هستید، و ایشون گفتن که نه من ناراحت نیستم و تعجب کردم از کارتون، و منم خلاصه خیلی معذرت خواهی کردم ازشون و اینا، و بعد دیگه هیچ خدافظی کردیم، بعد دوباره اومدن آزمایشگاه. و اینکه آقای دکتر من همش باز هنوز این معذرت خواهم که کردم، هنوز دغدغه ذهنی میگم چقدر کار زشتی کردم و اصلا ممکنه دیرش نسبت به من عوض شده باشه، و من هم وقتی خودم رو جایشون میذارم پیش خودم میگنشون با چه ذوق و شوقی ممکنه رفتم بهترین مثلا سوغاتی رو گرفتن از جایی خوب، من اگه جایشون نه خیلی ناراحت میشدم از دست ایشون. بعد از این مسئله هم باز هنوز میگفتم شاید باز از دست من ناراحت باشه و یه کاری کنم هنوز بیشتر بخوام از دلش در بیارم و اینا، تا اینکه مثلا چند وقت پیش که تولد من بود ایشون فقط طریق واسطه تبریک پیام تولدم رو دادن و روز برکه من رو دیدم زبونی به هم تبریک تولد گفتن، و اینکه بعد دوباره همان یه هفته دی تولد خود این آقای بود، من فقط به این دلیل که از تو دلش واقعا در آورده باشم، یعنی اگه این قضیه شیرینی نبود هیچ وقت این کارو نمی‌کردم، یعنی برای اینکه یه اطمینان خاطری از خودم داشته باشم برای تولدشون یه هدیه گرفتم دادم، و ایشون هم اولش گفتن نه این کار درست نیستن چون، ولی گرفتن. و باز این با این حال آقای دوستان نمیدونم هنوز احساس میکنم اون شادی قبلا رو نه، احساس میکنم یک کار خیلی زشتی انجام دادم، احساس میکنم که یعنی پیش خودم فکر کنم بعد حالتان طوری شده که بگم مثلا در روابط عادی دوستام یا هر کسی یا با خودشون بگم اگه مثلا اتفاق نیفتاده بود من شینو گرفتادم، نه مثلا این موقع که پیش من فلان جواب به دوستم میدادم، چقدر شادتر جواب میدادم، اصلا اینگاه همش این حالت ناراحتی و افسردگی پیدا کردم، نمیدونم خیلی دغدغه ذهنی شد، نمیتونم انگار احساس کنم با شادی قبلا باهاش باشم یا راحت باشم. نگاه همچی چیزی ته ذهنمه، یه کار بعدی انجام نمیدم. خواستم نظر شما رو بدونم آقای دکتر.
اولا من مطمئنم شنوندگان خوب از ما تو مبهوت موندن. منم خواستم بگم میخوای بیاریم یه ذره مثلا قایم موشک بازی کنیم؟ این حرفا شما رو من نمیدم کی بهتون دیپلم داده، لیسانس داده، فوق لیسانس داده، اینقدر گم و گیج و دور از واقعیت انسانی و زن و مردی و اینا هستید. نیست که من به شما بگم الان 6 ماه خوابم نمیبره، رفتم خونه دوستم گفت چای بیارم، گفتم نه، بعد دیدم مثل این که درست کرده بود، خب ناراحت شد، الان 6 ماه شبا خوابم نمیبره. نکنه این که من گفتم چای نمیخوام اون رو ناراحت کرده و منم همینجوری موندم و اصلا چه نظری راجب من داره که خب من چرا رفتم خونش، بعد چاییش که حاضر بود خب چرا نخوردم، مثلا فکر کردم چی، اون فکر میکنه من چاییش رو نخوردم شاید انتظار دیگری داشتم، حالا ای بره به بقیه بگه چی میشه. عزیز شما مال کجایی قربونه؟ اولا تو در تکلیف تو باید روشن کنی، یه پسریست تو به او توجه کردی، او به تو توجه کرده، یه زنید یه مردید به نوعی ای بس و از هم خوشتون آمده، باید قدمای بیشتری بر می داشتید. من حرفم این است که وقتی از یه پسری دختری خوشت میاد گوشه دیوار نگرش رو بگید مردک من از تو خوشم میاد، تکلیف من روشن کن چیکار کنم. تو حرفت این که شیرینی آورده بود نداده بودم، بعد گفتم شیرینی خوب بود، بعد حتما زحمت کشیده بود، اصلا باور مثلا باور نمی کنم. یا مثلا من چرا دیشب تو مهمونی 17 تا لقمه خوردم 18 تا نخوردم؟ حالا اگه شمرده باشه بدن اینو عکس برداری کرده باشه بعد بگذاره تو تلویزیون مردم منو ببینن، عزیز کجایی؟ چون واقعا عزیزم کجایی؟ روی خط باش برگردیم امیم با هم میتونیم حرفی بزنیم. میرن شنگ عجبند با من باش.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد
همین پنجشنبه ساعت 7:40 صبح خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با آیارس و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدید. جانم بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. حالا من سوالم اینه که من میدونم این به قول این شیرینیاری که ازشون نگفت، یعنی بلافاصله بعد قطع تلفنم خودم میدونم کار اشتباه و
اصلا عزیزم کار صبر کن آخ اصلا یعنی چی قربونت؟ آخ این من باور نمی کنم شماها رو. من واقعا باید من یا من از سایر کرات اومدم یا تو از یه جایی آمدی. یک کسی رفته شهرستان بر اساس اون چیزی که تو فرهنگی ماست به تو گفتی من سوغاتی آوردم، اونم برای خیلی عادی جلوه کنه تو شهر ما مثلا به یه دلیلی یه شیرینی هست که میگن این شهر با اون نوعی شناخته میشه براتون آوردم، تو هم گفتی امروز که نمیتونم فردام نه بعدم. خواهر بزرگوار شما یک مرتبه به عنوان یک کارشناس امور جنایی و جهانی آمده گفته نگیر، شما هم گفتید نه مرسی، هیچ اتفاقی نیفت. یه پسر به شما شیرینی داده که با توجه به نوع کارتون در یه جامعه مانند ایرانی ذره معنی داره، یعنی من از محبت تو سپاس گذارم، از تو هم خوشم بعد از محبت و مهربونی که من کرد، منم اونجا که رفتم این کار کردم، بعدم بعض باز یه تلفنی کرده یا یه پیغامی برای شما گشته یا از واتساپ یه چیزی به شما گفته، خواسته ببینه شما چه واکنشی نشون میدید، شما او رو چگونه میبینید، آیا کسی تو زندگی شما هست، آیا در برای دوستی آشنایی بازه، حالا این دوستی سطحیه، دوستی گذراست، یه استفاده ای بسا شغلیه، نه یه ذره جدیه، میخواد شما رو بیشتر بشناسه ببینه. در حقیقت یه کسی مثل آدمی که به آدم میرسه گفته سلام، اونم گفته سلام، که حالا حرف بعدی رو بزن، بعد حرف خنده‌دارتر دیگه میذاریم که حالتون چطوره، اونم به جایی که جواب بده نمیدونم اسهال دارم و نمیدونم سردرد دارم، میگه متشکرم مرسی، که اصلا جواب اون سوال نیست. اینا عزیز یه رابطه آداب و ادب اجتماعی است که توش نه جرمی اتفاق افتاده، نه جنایتی، نه گناهی، نه اصلا چیزی رو میگرفتید معنی داشت، نمیگرفتید معنی داشت. بعد شما یه مرتبه این رو تبدیل به یک تئوری روانی کنید که بعد از اون که احتمالا اشتباه بزرگی در حد مرگ برای یه عده اتفاق افتاده، حالا من از این بعد وقتی دوستان حرف میزنم اون خوشحالی قبلی رو ندارم. خب اگر من بخوام حرف شما رو همجوری ببینم، یک آدم وسواسی گیر گرفتار که به یه مسئله جزئی مثل مثالی که من زدم اهمیت میده که من یه چای خونه کسی خوردم یا نخوردم، اصلا کل مسئله مهم نیست. عزیز ما تو دنیایی هستیم که روزی 24,000 تا بچه به خاطر بی‌غذایی و بی‌دوایی داره میمیره، داره رنج میکشه و میمیره. تو حرف دینه که کسی به من گفت برات یه سوغاتی آوردم من نگرفتم، حالا وای جهان به هم ریخت و من همینجوری موندم و دیگه از اون به بعد چند ماهی گذشته. تکلیف خیلی روشنه، شما دوتا به هم یه توجهی داری، آیا این توجه در حد یه دوستیه، در حد یه همکاریه، در حد یه رابطه پسر و دختره، در حد اینکه شاید به یه ازدواج منجر میشه، همه اینا مطرحه و بنابراین آدم قراره پا پیش بگذاره ببینه کدامشه، ای میخواد ادامه بده نمیخواد ادامه بده. حالا من از شما یه سوال دارم، این پسر بیاد به شما بگه من از شما خوشم اومده و دلم میخواد با شما ارتباط بیشتری داشته باشم، گفتگو داشته باشم، با شما بیشتر و یا خانوادتون آشنا باشم، پاسخ شما بهش چیه؟ یا میره از خواهرتون؟
بله آقای تو، طبیعتا هر پسر دختری دوست داره که مثلا با هم در ارتباط باشه، حالا چه نیت ازدواج باشه و چه
نیت تو میشه بگه برای خودم... تو... صبر کن
بله
صبر کن، تو میشه بعد از اون اظهار نظری که قبل کردید یارو تئوریسین نشی. بس من راجع به تو دارم. ببین همین جا حاشیه رفتنته عزیز، به همین مشخصی من دارم از تو سوال میکنم، چرا بحثای عمومی میکنی؟ همینجا گیر و گرفتاری. من به تو میگم این آقا پسر که شو میشناسیش مدتی هم است، آمده به شما میگه من دلم میخواد بیشتر با تو آشنا بشم، میخوام دوستی بیشتری داشته باشم، میخوام بیشتر تو رو بشناسم، تو هم منو بیشتر بشناسی، که معناش حتی اگر نگه اینه که شاید آینده‌ای با هم داشته باشیم. پاسخ شما به این دختر به این آقا پسر چیه؟
من بله اگه بدونم نیت ازدواجه بله ادامه میدم، ولی اگه بدونم که مثلا برای اینکه بخواد وقتشو با هم بگذرونه و یا دوستی همینطور که تایی نداشته باشه، میگم نفع در رابطه همکاری در حد همکاری باشه.
بنابراین شما پاسختون روشنه که اگر شما در این تمایلی که در شما هست قصدتون اینه که ما با هم آشنا بشیم، شاید آیندهی با هم داشته باشیم بعد، ولی اگر شما به دنبال دوست میگردید، دوست دختر میگیرید، من همچین تمایل و علاقه ای ندارم. تکلیف همه روشن میشه و فقط شما کافیست که فقط شما آخه کافیست یه فرصتی به این آدم بدید. شما اون آدم به شما یه چیزی گفته، شما مثل همه کاراتون رابطه رو حرف ادامه ندادید عزیز. مثل که من به شما رسیدم توی مهمونی گفتم سلام، گفتید سلام، گفتم حالتون چه بوده، مرسی ممنونم، حال شما چه، ممنون، رفتیم دنبال کارمون. در حالی که الان 5 سال این حرف رو به هم میزنیم، در حالی که من میخوام ببینم شما از من خوشتون میاد یا نمیاد، میتونیم با هم حرفی بزنیم یا نه، میتونیم بریم بشینیم یه گوشه یه صحبتی بکنیم یا میتونیم یه قهوه‌ای یا یه چایی با هم توی جایی بخوریم یا نه. قدم دومو چرا به او اجازه نمیدید برداری اگر شما اینقدر مواظبی؟ بعدم اینا خوب و بد و درست و غلط نیست عزیز، اینا حتی بد بدش هم اصلا مهم نیست، که شما الان ذهنتون به اینه که من شیرینی او را نگرفتم، اصلا همینجوری بعدم مشورت میکنید برای همچین موضوعی، مثل اینکه من برگردم بگم تو این مهمونی من از سمت راست سلام علیکم یا از سمت چپ، بعد 5 ثانیه وقت صرف کنم یا 6 ثانیه، و بعد خواهران و برادران و نمیدونم فامیل محترم بشینن مشورت کنم نه 6 ثانیه بهتره، و شما بعد یه ساعت بذاری 6 ثانیه از یه نفر به سراغ. آخه چرا اینقدر موضوعی بی اهمیت بی اهمیت و اینقدر بزرگ 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 میکنید عزیز؟ اسم این بیماریه.
آخه دوستان من پیش خودم میگم شاید چون من خودم هدفم از این رابطه همین آشنایی بود که اگه که مثلا کم بیشتر آشنا بشیم، من نیتم از این ارتباط دوستی نبود، که شاید این آشنایی ادامه پیدا کنه و به ازدواج بیانجامه، و من پیش خودم میگم شاید این شیرینیه رو که نگرفتم شاید اصلا دیدگاهش نسبت به من عوض شده باشه.
سب آخه عزیز باز رفتی، اگر ایشون به خاطر اینکه شما شیر نگفتید دیدگاهش راجع به شما باشه، یه مردک دیوانه بیماریه. آ یعنی چی؟ اصلا چیزی نشده. خیلی جالب ها. من به یه کسی میرم سه قدم بهش نزدیک میشم یا دو قدم، من نمیرم شما چرا چیزاری که اصلا مهم نیست عوض کنید، دیدگاهش عوض شده. شما با یه آدمی یه بحث فلسفی علمی اعتقادی 100 ساعته 200 ساعته میکنین تا نظرتون راجع به اون آدم شکل و فرم میگیره، یا بعد بگید اینا اینجوری یا اونجوری. میگم شما به خاطر اینکه یه دختر خانم در یه جامعه مانند ایران یه پسر گفته برن سوغاتی آوردم، یه جوری حتی مشخص گفته نه متشکرم، دیدگاهش عوض شده. نه به اون نتیجه میرسه که این دختر اونقدرها علاقه و اشتیاقی به من نداره، یا اینقدر خجالتیه، یا یه باورهای عجیب و غریبی داره که فکر کنه هر نوع ارتباطی از این قبیل بده، همونطور که یه معتقدن صدای آدم نامحرم رو نباید بشنود. خب آخه شما که برگشتید به همون 2000 سال قبل عزیز، آخه اصلا اینا خوب و بد نداره. اگر قرار باشه زندگی خوب و بدش این نوع مسائل باشه، که اصلا کسی تکون نمیتونه بخوره، اصلا کسی حرف نمیتونه بزنه. صبح تو غروب ارزیابی کنم، من این جمله رو بگم ارزیابی یا بگم ارزشیابی؟ ارزیابی یه معنایی داره، ارزشیابی یه بار فرهنگی در چارچوب زیربنای زمینه است که موجب هنجارها و یا پایه‌ای برای اخلاق میشه. من دیوونم که یه بچه بحثی رو مطرح کنم، مگر قرار باشه رو خط رادیو بخوام مواظب این لغات و کلماتم باشم که تو همون دقیقه اول باید خاموش کنم برنامه رو تموم کنم برم دنبال کارم، تازه تو تموم کردنش هم باید بیام چجوری باید تموم کنم؟ عزیز اینقدر به یه موضوعی هیچی هیچی اهمیت دادن، اینکه من چجوری بشینم نفر چندم پاشم وقتی میگن شام حاضر برم، بذار 7 نفر برن، یکی بگه نه بذار 8 نفر برن، هشتمی که رفت ما به عنوان نفر نهم میریم، تا هفت نفر نرفته نرو سر میز شام. آخه اینجوری کسی نمیشه زندگی کرد. ما موضوعای مرگ و زندگی داریم. من موضوع اینه که غذا داشته باشم، دوا داشته باشم. شما موضوعتون اینه که توی مهمونی وقتی میگن بفرمایید سر شام، من نفر هفتم باشم یا هشتم، و چون به جای هفتم اشتباه کردم هشتم، یک احساس حقارتی میکنم که همه به این نچرسن که من اصلا آدم نیستم. در حالی که اگر هشتم باید میونم باشم هفتم، عجب پر روی پر مدعی است، به جایی که صبر کنه هشتم باشه شده هفتم. شما در این حرفا رو به من میزنی عزیز؟ اصلا از این بازی بیا بیرون، دیدگاهش عوض شده. شمایی که به من دارید میگید خیلی هم مشخص، برای که پیداست از این آدم خوشتون آمده، فکر میکنید اگرم او از شما خوشش آمده چه خوب. شما هم یه دختری هستید که کاری ندارم به درست و غلطیش، درگیر رابطه با یه مردی در این زمینه به صورت غریبه میشید که اگر هدفش و نیتش ازدواجه، هدف و نیتش هم اون اعلام میکنه. ای بسا یه دروغوی حق بازیه که اصلا با پدر و مادرش هم روز اول به خواستگاری میاد ولی هدفش نزدیک شدن به یه دختره. من نمیشه، من نمیتونم به پدر و مادرم بگم بیاد بریم خواستگاری، خیلی هم قانونی و رسمی وارد بشم، بعد هدفم این است که از شما به قول شما استفاده و سوء استفاده بکنم، بعد دو ماه. من نمیشه این کار کرد. تازه اون نیت و هدفی است که اعلام میکنه. کی گفته همه آدما راستگوئن و ضمن رو پیشونیشون وقتی دروغ میگن چراغا شروع میکنه خاموش روشن شده، آدم میفهمه. شما دارید میگید در یه چارچوبی که هر رابطه‌ای با خودش سوالی داره، احتمالی داره، من حاضر قرارم با خودم و در محیطی که هستم اینه که با پسری دوست نشم مگر به نیت ازدواج. بسیار خوب، یا آدمم با این نیت میاد جلو، حالا راست میگه دروغ میگه نمیدونم، این که اصلا بعدن فرقی میکنه فایده داره نمیدونم، این که اصلا اون انتخاب ما معلوم میشه غلطه یا درسته اون همه چیزا مشخصه. شما تکلیفتون روشن، ولی به خاطر اینکه شیرینیشو قبول کردید یا نکردید که چیزی به هم نمیرزه، دیدگاه او عوض شده. بعد شما که کاملا پیداست از این آدم خوشتون اومده و اگر او پا پیش بگذاره شما هم میخواید باش بیشتر آشنا بشید، نگرانی شما و افسردگی شما به خاطر رد کردن شیرین نیست عزیز، به خاطر رد کردن یه آدمه. من وقتی میبینم یه کسی خفه شده مرده که نمیگم من با درباره اکسیژن و هوا مطالعات بکنم، درباره مرگ این آدمه. شما بنابراین حرفتون این است که من یه آدمی که یه قدمی بیشتر داشت برمی‌داشت و من نزدیک‌تر می‌شد و من باید راه می‌دادم که کار دومش یا حرف دوم و سومش رو بزنه، هی من با واکنش‌هایی که قطع کننده است و می‌خوام خودم رو بیگناه و پاک و عفیف و نمی‌دونم از این چیزای بیخودی نشون بدم، همینجوری هی بهش گفتم نه نه. و یه رابطه‌ای که میتونست یه ماه بعد از آشنایی، دو ماه بعد از آشنایی در یه مسیری قرار بگیره، و این بس الان ما اصلا عروسی هم کرده بودیم بعد از تقریبا یک سال، هنوز تبدیل شده به این که من شیرینی بگیرم یا نگیرم. و این نشون دهنده وسواس شماست، با ترمز روانی زندگی کردنه، اصلا جرأت قدم دومو بر نداشتن. یه قدم برمی‌دید میستی، حالا منتظر دیگه اتفاقاتی در جهان بیفته تا قدم دوم، در حالی که شما کاری خلاف اخلاق و قانون و انسانیت نمیخواید بکنید. شما توی دنیای دانشجو دوره فوق لیسانسید، میخواید همسر آینده احتمالیتون رو بشناسید، یادمی هم آمده، خب برید بشناسیدش، با هم حرف بزنید، با هم شوخی کنید، با هم ببینید با بچه های دیگه چه میکنه، ببینید چجوری غذا میخوره، ببینید چگونه راجب مادر و پدرش حرف میزنید، ببینید چگونه راجب آینده حرف میزنید، امیدش چیه، دیدگاه فلسفیش چیه، باورها و اعتقاداتش چیه. شما قرار به آدم نزدیک بشید اینا رو در موردش بدونید. شما همجور گرفتید نشستید که من شیرینی او را که شاید از یک جایی خیلی خوب خریده بود پس دادم و او دیدگاهش راجع من عوض میشه که قبول نکرده. نه، خیلی راحت میتونه بگه این دختر یا نمیخواد منو، یا بازی داره میکنه میخواد منو بیشتر مشتاق کنه، یا اینکه بلد نیست که چگونه یه رابطه عادی رو برقرار کنه. ای بسا تو دلش هم خوشحال بشه که بگه دختریست انقدر، مجبورم بهت بگم، کمدان و ساده، که خب بیشتر میشه بهش اعتماد، برای که حتی سرش نمیشه چی کار میکنه. شما اگر یه ببخشید پسر و دختری، عذر میخوام من مشکلی پیدا کردم، اگر یه پسر و دختری وقتی که میخوان با یه کسی حرف بزنن بلد نباشن یا سرخ و سفید بشن. اگر یه پسر و دختری حالا به تو مرتبط نیست وقتی هم دیگر رو میبوسن اون بفهم که اصلا طرف بلد نیست ببوسه، خب خیلی ها فکر کنن به به این چه خوبه. ولی اگر دید همه کار بلده که خب اون موقع یه نگاه دیگه پیدا میکنه. بنابراین اصلا موضوع این نیست، یعنی شما یه دنیایی برای خود ساختی که به نظر من وجود نداره عزیز. با یک اولا یه کمی راه بده، حرف بزن، به راحتی با این آقا صحبت کن، اگر حتی یه زمینه بده که مثلا میخواید بشینیم حرف بزنیم که یه ذره حرف بیشتری باشه، بهش توجه کن، با نگاهت با حالی که به خودت میگیری علاقت رو به اون نشون بده، بذار اونم قدم برداری، اون بیچاره رو نترسون که وحشت کنه اگر یه حرفی به تو زد بلافاصله اعدام میشه. این داستان شیرینی هم هیچ مهم نیست، همچنان هم که او ادامه داده، او یه قدم های برداشتی گفتی نه. بنابراین هم تو میخوای جوابشو بده، یه مقدار دنبال موضوع بگرد، اگه یه حرفی به تو زد دو تا سال دیگه جلوش بینداز، اگر یه چیزی شد بگو اتفاقا مثلا درباره شهرتون، درباره این میخواستم بدونم چون یکی خواستم ببینم اونجا چه خبره، یه جایی بودم گفتن قیمت ها اونجا خیلی بالا رفته، خواستم ببینم درسته یا نه، یه سر صحبتی باز میکنی حرفاتو میزنی. یه کمی هم اینقدر محتاط و محافظه‌کار نباش، بی خودی هم فکرای بی خودی نکن. من مدتی است که به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خاطر آقای دوزا
یه سوال دیگه ببخشید آقای دوزا، حالا اینکه من این هدیه تولد بهشون دادم در نظر شما این نشونه چی میتونه باشه؟
چی عزیز؟
من که این هدیه تولد بهشون دادم
هیچی. الان من شنیدم که نصف چین داره به دلیل زلزله‌ای که به خاطر کار شما اومده دارن مردم میمیرن. عزیز نشانه چیه؟ توجه من به تو از تو خوشم اومده، نشانه اینه. خیلی هم سالمه، خیلی هم طبیعیه، خیلی هم اخلاقیه، خیلی هم انسانیه. هیچ احتمالا اون این پیام جان
این که فرموندین که مثلا حالا من مثلا شاید اون من شدین رو که ازشون نگرفتن اشون فکر کنن که مثلا از ایشون خوشم نیومده یا چیزی، حالا میگم شاید با این هدیه دادن مثلا درست بشه، یعنی فکرشون عوض بشه.
نه فکرشون عوض نمیشه، ولی به این نتیجه میرسه که این دختر خانم از من خوشش آمده و به این نگاه میکنه چیکار داره به قبل چی. عزیز شما روز اولی که کسی رو میبینید که قرار نیست بپرید تو بغلش، یا آدمی است که حتی اگه سلام کنه محلش نمیذارید برای اینکه غریبه است، بعد که آشنا شد باش حرف میزنید، خیلی هم مهربون. اون که میتونه بگه هفته قبل جواب سلامم نداد، شما چرا اینقدر در گذشته زندگی میکنید؟ شما رابطتون رو با این آدم در حدی حفظ کردید، او یه ذره خودش رو محدود کرده، شما بعدن با دادن این هدیه تولد درو باز کردید. امیدوارم اون قدم درست برداره یا برنامه منو بشنوه. الان به زنگ بزنید که دختر این آبروزی چی بود کردی، من معلومه تو رو میخوام. شیرینم هم که نخوردی، خودم خوردم، یادم من بهت فحش دادم ولی بیشتر خوشم اومد، فهمیدم که چه دختر خوبی هستی. تموم شد.
بعد حالا
آقای
دکتر برداشت من این همه درگیری فکری دارم، اشکال از خودم؟
حتما. من مریضی دختر، دکتر میخوای، دوا میخوای، این وسواس گیر دادی به هیچی، هنوزم ولش نمی کنی، کاری نکردی عزیز. من به تو برگردم بگم 6 ماه قبل تو خیابون میرفتم بی خودی بوق زدم، ناراحتم، مبادا کسی رو از جا پرونده باشم، یه خانم حامله باشه که مثلا وضع هم کرده تو خیابون، یه آقایی بوده که وقتی من بوق زدم عصبانی شده بعد رفته بچه‌شو زده. عزیز دنیا که اینجوری نیست که اینقدر موضوع مهم باشه که بارگاه الهی همجوری ما تو مبهوت مونده که ایشون شیرین رو نگرفت. ول کن دختر، مواظب خودت باش. بای عزیز متاسفم تلفن قطع شد چون یه ساعت تموم شد. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، هم‌اکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیط access.com و مراکز منتخب ایرانی.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sadaqatlaw.com.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
اشیر مرتو جون آدمیزاد دارم، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراک های لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه سوزی خیلی داغه.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر از برنامهاتون واقعا ممنونم.
خواهش
من در مورد با تعداد فرزند سوال داشتم. من الان یه دونه فرزند دارم، و اینکه حالا بخوام یه فرزند دیگه حالا داشته باشم یا نداشته باشم سوال دارم. و الانم کوچولو من یک در واقع میشه گفت 18 ماهش هست، 17 ماه.
خب من عزیز، نظرم در این باره روشنه. اگر با من آشنا باشید، مادام که پدر و مادر فرزند بخوان، زمانی که از نظر سنی مسئله و مشکلی نداشته باشن، امکان پرورش و تعلیم و تربیت بچه رو داشته باشن، ترجیح دو یا سه بچه است، حتما یکی نیست.
درسته.
به دلیل اینکه بچه های پای
کنم خب. ببخش من قطعتون میکنم، کاملا درسته، حق با شما هست، ولی من مشکلم با این دست که فکر میکنم که ما آمادگی نداریم و اینکه اگه واقعا یه فرزند داشته باشیم آیا چه مشکلاتی برای ما به وجود میاد.
نه آخه این بحث اصلا معنی نداره. اصلا ببینید، شما که میگید میدونید، پس بنابراین نمیدونید. برای که داستان این است که یه دونه فرزند به دلیل اینکه نوع رابطه خانوادگی با یه نفره، بچه آسیب میبینه. بچه از یه دونه فرزند خواهر نداره، برادر نداره، نوع ارتباطی که یاد میگیره فقط با بزرگتر و کوچکتره. در بزرگسالی در جهت ارتباط مسئله پیدا میکنه. به همجاز که مطالعات نشون میده فرزند تک از 10 تا 8 تاش با مسائل و مشکلاتی رو میشه، 2 تاش خوب میشه، اونم توی زمینه‌ای نه همه. برای که ماجرای انسان ماجرای رابطه است، از انسان اصلا با رابطه معنا پیدا میکنه. بعدم موضوع این است که وقتی که یه بچه، انرژی که یه بچه، هزینه که یه بچه از پدر و مادر انتظار دارن و میخوان، از 2 تا بچه بیشتره، 2 تا بچه با هم. بنابراین اون توصیه رو میکنه. وقتی شما من میگید آمادگی نداریم، خب موضوع منتفیه. ببینید چرا وقتی که من یه کاری رو نمیتونم بکنم میرم دنبال این که اگر نمیکردم یا میکردم ای بشه حسنش شد، ولی چه خودتون ندارید. شما آمادگی ندارید، موضوع تمومه. حالا به من بگید چرا آمادگی فرزند دومو ندارید؟
دو تا یکی دلیلی که الان دنبالش هستم اینه که من نگران اون اختلاف سنی که ممکنه بیفته هستم، چون هم که شما میفهمید دیگه نباید حد اکثر بیشتر از 3 سال بشه. توی بیشتر صحبتاتون نداشتین، به خاطر همینه که همش دنبال این هستم که باید چی کار بکنم که این آمادگی داشته. آمادگی که نداریم اینه که خب ما یه سری جدیدن میگم که با شما آشنا شدیم و مشکلات خب داشتیم تو زندگی، حالا به خاطر اون فرهنگای سنتی و حالا هرچید اسمشو بذاریم، الان از موقعی که با شما آشنا شدیم، خود من مخصوصا دارم سعی میکنم به سمت خوب بودن برم، یعنی نرمال بودن، اسمشو بذاریم نرمال بودن برم. به خاطر همین فکر میکنم تا موقعی که بخوام نمیشم حداقل خیلی زمان میبره، چون که هرچی بیشتر میرم جلو میبینم که چقدر مثلا به یه آدم سالم فاصله داشتم، چقدر بد بودم و حالا برای که خوب بشم خب خیلی زمان میبره. و این زمان بردن مشکل اینجاست، من اگرم بخوام به صحبت شما گوش بدم، یعنی بیشتر از 3 سال نشه، خب الان 18 ماهش فرزند من، اگر تا بخواد زمان میبره اینا، خب فکر میکنم بیشتر از 3 سال اختلاف سنی بیفته.
ببینید عزیز، من حرف شما رو میفهمم، ای بسا نظرتونم درست باشه، ولی دو تا نکته. مورد اول این است که ما نمیتونیم زندگی رو متوقف کنیم تا خوب بشه. ما به هر حال یه موجود ناقصی هستیم که همینقدر که در مسیر کمالیم درسته. بچه کلاس اولی هستیم، خالی که میخوایم بریم دوم خوبه، هفتمی هستیم میخوایم بریم هشتم خوبه، دانشگاه سال آخرم هستیم میخوایم فارغ التحصیل بشیم خوبه. پس بنابراین یه بحثی رو مطرح نکنید که من باید تکمیل یا کامل بشم بعد عمل کنم. یک. دو، خیلی از اوقات ماجرای پدری و مادری که موضوع بحث من و شماست، قرار نیست همه چیز خوب باشه و یا ما همه چیزمون خوب باشه. کار پرورش و تعلیم تربیت یه کار تخصصیه، بنابراین همونطور که آدمی ممکنه معلم جبر باشه یا هندسه باشه، اما مرد خوبی، زن خوبی نباشه، شوهر خوبی، همسر خوبی نباشه، اونا با هم اونقدر مرتبط نیستن که بگذار من خوب بشم بعدن. این که من واقعا نخوام عزیز که حق منه یا باش راحت نباشم یا احساس خوبی نداشته باشم، اونو میفهمم. بنابراین سوال من اول از شما اینه که سن شما و همسرتون هر دو چند ساله؟
من 29 سال و خانومم
5
سال از من
کوچیک‌تره. مورد دوم اینه که عزیز، درسته که من ترجیحم فاصله بین 20 تا 35 ماهه، ولی این رو فقط برای اینکه یه جهت و راهنمایی باشه گشتم. درست بس که برمیگردم میگن سرعت شما اینجا باید 70 کیلومتر باشه، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه 75 اشکالی یا 65 اشکالی. یه مقدار عدد هاست. بنابراین حالا یه ذره بیشتر شد. به علاوه شما الان فرزندتون 17 ماهشه، 9 ماه بهش اضافه کنیم میشه 26 ماه. ما هنوز 9 ماه 11 ماه وقت داریم. تازه برسید به 35 ماه. میدونید چیزی که میخوام بگم، بعدم کی گفته که شما 4 ماه دیگه اصلا تصمیم بگیرید که بچه اصلا نمیخواید، میتونید نگیرید. 11 ماه دیگه هم همینطور. ای بسا 6 ماه دیگه فکر کنید که چه خوب بزنیم داشته باشیم. حالا آیا همسرتون کار میکنن یا نمیکنن؟
نه همسرم خانه‌دار
هست. آیا شما توانایی در آغاز، چون بعدش فرقی نمیکنه، از نظر مالی امکان اداره زندگی اقتصادی 3 نفره و یا 4 نفره رو دارید یا ندارید؟
بله جان دکتر.
بسیار خوب. به من بگید آیا رابطه خودتون رو با همسرتون یه رابطه خوبی میبینید که ازش خوشحالید و فکر کنید با هم خواهید بود برای همیشه یا نه؟
خب از موقعی که با شما آشنا شدم بله.
اوکی به من بگید، اگر به شما بگم که دوتا مشکلی که با همسرتون شما داشتید یا همسرتون با شما دارن چه هست، به من چی میگید عزیز؟
مشکل که من خودم خیلی مشکل داشتم.
اصلا مهم نیست، به صورت اعتراف نمیخوام باشه، فقط به من بگید مثلا فرض کنید دوتا چیزی که من رو آزار میداد.
من وسواس فکری داشتم و از یک انسان سالم خیلی دور بودم.
اوکی. اگر بهتون بگم تا حدودی براش چه کردید و الان در چه مسیری قدم برمیدارید چی هست؟ چون ببین عزیز اصلا مهم نیست من و تو زندگی کجاییم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم و چه قدمی برمیداریم. گفتم نه بچه یه ساله عیبی داره، نه 14 ساله، نه 37 ساله، نه 62 ساله، مهم اینه که چی کار دارن میکنن. وسواس فکری عزیز یه چیزی نیست که در ارتباط با تو باشه. وسواس فکری یه آسیب سیستم عصبی یا مغزه که باید با او به طریقی که از نظر علمی ممکنه برخورد کرد. گناه کسی نیست، تقصیر کسی هم نیست. درسته که عیب منه، ولی عیب من مسئول و مقصرش من نیستم. درست مثل این که سن منه مسئول و مقصرش که من نیستم. من که نمیتونم بگم نه من باید 37 ساله میموندم، یا ای کاش من درست میکردم خودم و حواسم میبود 20 ساله میبودم. این کار در اختیار من نیست عزیز. برامان روزی که شما من میگید من وسواس فکری دارم، من میگم خب من با یه آدمی روبرو هستم که میگه پام شکسته یا دستم شکسته یا یه ماشین زد به من سرم شکسته، من که عیب و ایراد رو شما نمیذارم و شما هم قرار نیست رو خودت بذارید. من یه آدمی هستم که دچار یه مشکلی هستم به اسم وسواس فکری که بیماریه و مقصر و مسئولشم من نیستم، ولی مسئول و مقصر میتونم قرار بگیرم اگر خودم معالجه نکنم و کمک نگیرم. همین. و الا شما بیاد پلوی من به من بگید من وسواس فکری دارم، یکی دیگه بیاد کنار شما بشینه میگه ندارم، برای من شما دوتا چه فرقی میکنید عزیز؟ ما تو دنیایی هستیم که قضاوت و ارزشمون در این باره ها نیست. من وقتی دوستان کار تراپی میکردن و لطف میکردن میامدن، بعد از 20 دقیقه میدن مثلا نسبت به این آدم من علاقه من شدم، دوست مثل دوسته. چرا؟ برای که خودش رو برای من باز میکرد، نشون میداد، به من احساس کنم یک کسی که به من این محبت و حرمت رو داره، که خودش رو آشکارا به من میگه، حرفایی که ای بسا به خودش نمیزنه داره به من میزنه، من چاره جز دوست داشتنش ندارم و بنابراین احساس میکردم که دوست منه. و به همجاست که من تو زندگیم برام فرقی نمیکنه که آدم ها این کار کردن یا نکردن، این گونه هستن یا نیستن. ممکن اگر بخوام کارمند استخدام کنم یه قواعدی با داشت باشه، ولی در ارتباط با آدمانه. شما بیا جلو من بیستید بگه من به خدا باور دارم، بسیار خوب. نفر پروی بگه ندارم، نداری. برای من چه فرقی میکنه؟ من چی کارم؟ مثلا کی هستم که راجبه شما قضاوت و نظری داشته باشم؟ بنابراین میخوام به تو بگم اصلا با این دید به خودت نگاه نکن عزیز، که من مسئول و مقصر و گناهکارم. من فقط در اون حدی که آزادی دارم و امکانشو دارم باید رفتار خوب بکنم. بعدم رفتار خوب وقتی به بیماری میرسه در پاد بخورم و دیگرم رفتار دکتره. اونم امیدوارم دکترم انقدر خوب باشه، تشخیصش هم درست باشه، منو کمکم کنه. بنابراین به این موضوع نگاه. شما من میگید من متوجه شدم، چراغا روشن شد، خودم تو آینه دیدم، متوجه شدم که این تیکه صورتم یه ذره سیاهه، دارم هم درستش کنم. بسیار عالی. از این بهتر چی؟ اصلا از این بهتر چی عزیز؟ مثلا رای غیر از این نداریم. تعریف انسان، انسان ناقصه. این انسان ناقص به سمت کمال میده. من و تو خیلی زود متوجه شدیم جبرم بلد نیستیم، فیزیکم بلد نیستیم. بعد رفتیم سر کلاس نشستیم یه کمکی یاد گرفتیم، هنوزم بلد نیستیم. هنوزم اگر استاد فیزیک هم باشیم هنوز یه مقدار پرسش و سوال داریم. مسئله این نیست عزیز، مسئله اینه که فقط در راه باشیم و همین همین. من کوشش کنم هر روز حتی به اندازه کم کمی از خودم آدم بهتر و برتری بسازم. دنیا یه پله است که همینقدر که من یه پله برم بالا برای امروز کافیه. اصلا از من انتظار نشه 10 تا پله بپرم، نمیپرم. به همین جاست که اون نرمال و متوسطی گفتی من باش راحت هستم. بنابراین به خاطر گذشتم نمون، چون گذشته در گذشته، من کارش هم نمیتونم بکنم. بنابراین اون که تموم شد، از این بعد من میخوام از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، تموم شد. همین نیت و همین در این مسیر قدم برداشتن کافیه. به همین جاست که مسئله اصلی مسئله رشد ماست عزیز. الان هم شما به این نتیجه میرسید که الان آمادگی ندارید، قبول، مثلا بحثی ندارم. الان هم به این نتیجه میرسید که یه مقدار با رو خودتون کار کنید. بعد به یه نتیجه میرسید که یه آدمی که باید یه حرفی میزده زده، یه افته فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه از همه بهتره. خوشبختانه سن شما و همسرتون تو مشکل نداره. خب حالا اگر شد چه خوب، نشدم نشده، تازه کی گفته نظر او درسته. بعد از اون حالا 35 ماه شد 40 ماه، اینقدر آسمون زمین نمیره، زمینم آسمون نمیره، ولی عوض شرایط مناسب داره. تازه شما که نمیخواید الان برای 11 ماه آینده تصمیم، شما میگید فعلا آماده نیستم برای بچه داشتن. میفهمم، شاید 3 ماه دیگه باشید، شاید 9 ماه دیگه هم نباشید. بنابراین اونو میذارید ببینید چه پیش میاد. ضمن شما اینجا تنها نیستید عزیز، شما یه همسری دارید که اونم یه حقی داره و یه نظری داره، و همطور که نظر شما میتونه درست و غلط باشه، نظر ایشون هم میتونه درست و غلط باشه. پس بنابراین ما هم یه گفتگوی میکنید، امیدتون این است که نظر و عقیده بهتر رو پیدا کنید. بنابراین من چون به پیام هام رسیدم عزیز، ازت خواهش کنم روی خط باش خودت، یا چون گفتی همسرت اگر اشتباه نکنم میخوان حرفی بزنن، هر کدومتون یه موضوع مهم بگید. علتش هم میگم چرا، برای که تلفنتون نمیخوام قطع بشه، برای که دوستانی که از ایران تلفن میکنن معمولا سر یک ساعت تلفنشون قطع میشه. به هر حال ببینید چی میخواد بگید، ولی من مجبورم این پیام ها رو بگذارم. اینا رو میشنویم، برمیگردیم، هر چیزی که دلتون میخواد حرف بزنید. خوشحال میشم باید صحبت کنم ازید. شنگال اجمن با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن: 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیولی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-7171. 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet Mark of Excellence Award Winner.
د در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگوی رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام خانم وسیله آقای
دکتر. خانم بفرمایید.
من از شما ممنونم که شما مردم ایران توجه دارین و اینکه از وقتی که شوهرم من شما رو میبینه خیلی بهتر شده. اوایل خیلی عصبانی بود، هر چی باهاش حرف میزدی فوری عصبی میشد، با عصبانیت جواب میداد، اصلا نمیتونستیم با هم صحبت کنیم. به من پرخاش میکرد، حتی بعضی وقتا یه چیزی رو به طرفم پرت میکرد. خیلی مثلا دعوامون یک ماه یه بار بود، بیشترم در مورد مسائل خانوادگیش بود. آقای دکتر، من یکم از خودم بیشتر براتون میگم که شما بتونید بیشتر منو بشناسین و بتونید به من یه جوابی بدین که ما بتونیم به یه نتیجه برسیم، چون شوهرم این مکالمه رو داره گوش میده. آقای دکتر، من 3 سال خورده با شوهرم ازدواج کردم. حاصل این ازدواجم یه پسره که 1.5 سال هست. بعد آقای دکتر، من شوهرم یه فرقی هست که خودم شخصا یه آدمی هستم که خیلی به زندگی ساده علاقه دارم. حتی اگر شوهرم وضعیت مالیش جوری هست که میتونه هر چیزی رو که من بخوام برام فراهم بکنه. از اوایل ازدواجم براتون میگم که من روز اولی که ازدواج کردم با ایشون، برخلاف خانمای دیگه که مثلا نمیدونم میگن ما طلای آنچنانی، لباس آنچنانی، این میخوام اون میخوام، من اصلا این چیزا رو ازشون نخواستم. روز اولی که اومدم با یه چمدون لباس از خونه بابا اومدم، یه حلقه و یه انگشتر، چون تو ذهن خودم همیشه میگفتم من باید برای شوهرم متفاوت باشم نسبت به زنهای دیگه، نسبت به خانمهای دیگه، یه چیزی در خودم داشته باشم که مثلا شوهرم بهش افتخار بکنه نسبت به خانمهای دیگه.
حالا من یه چیزی بگم، من نگران قطع تلفنتونم، اگه بتونی خلاصه کنی ممنونت میشم. متوجه اینا مهمه، ولی ببین چه میکنی عزیز.
من الان مشکلم با شوهرم اینه که شوهر اصلا منو درک نمیکنه. یعنی اصلا از کارهایی که من براش میکنم، از کارهایی که براش انجام میدم، از گذشته که تو زندگیم انجام میدم، البته من اگرم گذشت میکنم برای هر دومون است، ولی دوست دارم تو توجهش باشم. اصلا به من توجه نمیکنه، گوشیش همیشه دستشه. البته شوهر من خیلی اهل مطالعه هست، گوشیش همیشه دستشه. از سر کار که میاد، من صبح تا غروب تو خونه تنها هستم، تو اصلی زندگی میکنم، گوشیش همیشه دستشه، سرش تو گوشیشه. همون سلامی که دم در میده به من دیگه تمام.
نه سب کن
دوست دارم، بهت علاقه دارم، ولی رفتارشو نمیشون نمیده. خیلی هم کم دوست داشتن شده من ابراز میکنه، خیلی کم به من علاقه نشون میده. اینا من آزار میده، ولی مهمتر از اینا اینه که مثلا خانواده شوهرم که زندگیم خیلی دخالت دارن. یعنی خانوادهش خیلی خانواده بسیار خوبی هستن، خب ولی به صورت غیر مستقیم تو زندگیم دخالت دارم. مثلا من میخوام سال یه بار برم خونه پدرم، از اینجا که راه میافتیم میریم شیراز، وقتی که میریم من یک بار نشده تو این سه سال خورده منو ببره رابرا خونه پدرم. مثلا میخوایم یه مسافرت بریم، چند وقت پیش مسافرت رفتیم ما هم یک بار، بعد چند بار سه سال خورده حتی مواصل ما نداشتیم، رفتیم ما هم مسافرت، میخواستیم هتل بگیریم، مادرش یه رفتارهای از خودش نشون میداد که آدم دلخور میشد، که اصلا من تا حالا ازشون هم چیزی ندیده بودم. یا مثلا من همیشه فکر میکنم باید خانواده ایشون رو نسبت به خودم راضی نگه دارم، همیشه اینا من باید یه جور رفتار کنم که این پیش خودم میگم من اگه این رفتار بکنم اینا ناراحت میشن، اگه اون کارو بکنم اینا ناراحت میشن. همش استرس دارم وقتی مثلا تو خانواده‌شون تو جمعشون هستم، همیشه یه رفتار خوب رفتار میکنم که از من برداشت بد نشه، همیشه بهشون مهربونی میکنم و البته اونا هم همینطور هستن خب، ولی کافیه که یه چیزی از من ببینن، یه جوری برخورد میکنن که من واقعا ناراحت میشم، یه چیز کوچیک که از من ببینن واقعا بد با هم برخورد میکنن. و
آخه عزیز
من واقعا دوست ندارم برم تو جمعشون، من مستحصل شدم واقعا
نمیدونم چیکار کنم. نه آخه ببین عزیز، این داستان رو به این گونه که تعریف میکنی بر اساس حرفایی که میزنی، خب این رفتار سالمی نیست عزیز. تو حرف دینه که من در ارتباط با دیگران به ویژه خانواده همسرم مواظبم، مراقبم، حرفی نزنم که آزار دهنده باشه و محبت و مهربونی که ممکنه رو انجام بدم. بسیار همه ما باید اینجوری باشیم. من رو خط رادیو که نمیتونم برای خودم ول کنم اصلا برم، ولی وقتی که اونا پاسخ و واکنشی که من احتیاج دارم نشونه نه که قرار است من ناراحت بشم، من چرا حالا برای بقیه دارم تصمیم میگیرم؟ شما میرید محبت و مهربونی میکنید به مادرشون، به خواهرشون، اونا برخوردی که با شما میکنن از نظر شما ای بسا از نظر منی که یه ناظر خارجی هستم درسته، خوب نیست، اصلا فرض رو بر این میگیریم از نظر همه بده. شما قراره به اندازه همون ناراحت بشی؟ یک دفعه مستحصل برای چی میشی؟ من به آدمی محبت میکنم، به من محبت نمیکنه. شما به خواهر ایشون، برادر ایشون محترمانه حرف میزنید، اونا اصلا حرف زشتی میزنن. خب بزنن، برای چی به هم میریزید؟ خب یه آدم بی تربیتی است، یه آدمی است که به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنه و یه حرف بدی میزنه به آزار ده. خب در حد اون آزار اذیت بشید، یه مرتبه برای چی به هم میریزید که نمیخواید برید تو بیاید؟ خب این که یه گرفتاری بزرگ عزیز، این که من اگر قرار باشه
من خودم شکر کردم یه چیزی که دارم اصلا تو زندگی کسی دخالت نمیکنه.
نه نه صبر کن عزیز، عزیز من، نه 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 آخه باز
خانواده اینا از طریق اسمس از شوهر من میپرسن الان برنامه چیه، الان نگاه یه طوری سیاستی برخورد،
نه 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 نه
یه جوری نشون میدن اصلا دخالت نمی کنم ولی دارن این کار میکنم، من متوجه میشم
عزیز من.
بعد شوهر من وقتی بهش میگم میگه رمز میذاره رو گوشیش، میگه تو وقتی اینا رو میخونی ناراحت میشی، خب اگر چیزی نیست چرا شما باید یه چیز رمز بذاری رو گوشی که من نفهمم اونا به تو چی میگن، با تو چه مکالماتی دارن؟ اینا منو اذیت میکنه
عزیز من. تو چرا نمیخوای بشنوی عزیز من؟ تو چرا نمیخوای بشنوی؟ من که حرف تو رو شنیدم، تو حرف تو برش چه فکر کردی که من مختصر هوش و عقلی ندارم؟ عزیزم بشنو، اصلا حرف تو درست، لطفا بشنو، تو اصلا به کار هیچ کسی دخالت نمیکنی، قبول، مردم به کار تو دخالت میکنه. تو که نمیتونی برای جهان قانون بسازی، تو که نمیتونی برگردی بگی چون من به کار خواهرم دخالت نمیکنم شما هم نباید به کار پسرتون یا من دخالت کنید. مردم که ننشستن میگن قانون تو چی عزیز؟ تمام مسئله زندگی اینه، من قراره خوب و درست عمل کنم ولی مردم خوب و درست عمل نمیکنن، منتظر اونی بی خود نشستی. حرف منم اینه که روزی که خوب و درست عمل نکردن تو ناراحت میشی، بله حق داری، ولی به اندازه، نه بیش از اندازه. من که نمیتونم برگردم میگم چون به یه آدمی محبت کردم او من محبت نکرد من داغون شدم، نه من به اون آدم محبت کردم، کار درستی کردم، از این بابتم خوشحالم، او به من محبت نکرد متاسفم، حتی به من آسیب زد، در حد آسیب ناراحتم، هزار تومن منو گرفت نداد، من که به اندازه 100,000 تومن قرار نیست ناراحت بشم. تو داری این حرفو به من میزنی، تو برمیگردی به من میگی که خانواده همسرم تو کار ما دخالت کنن. مثلا از تو میپذیرم. پیام هایی که به همسرم میدن بد است و غلطه. میپذیرم. این پیام ها علیه منه. میپذیرم. بنابراین مهم اینه که ای همسرت اون گونه روش عمل نمی کنه، تو به همون اندازه که کار درستی نمی کنن به موضوع نگاه کن، نه اینکه به هم بریز. مثلا عزیز، من اگر تو رو فوت کردم که تو نباید بیفتی بگی من قش کردم. قرار نیست به خاطر فوت من ناراحتم میشی، تو صورتم هست اصلا جام میخوری، بعد میگی مردک چی کار داره میکنه، خجالت نمیکشه. اینم میفهمم، ولی قرار نیست که قش کنی بمیری یا بخوری زمین. اون حساسیت کار دستت میده. تو من میگی رفتار مادرش غلط بود.
مثلا من یه مسافرم میخوام با شوهرم برم، مثلا در 3 سال مثلا توی 3 سال یه بار دو بار شاید پیش اومد، شوهرم با من مشورت نمی کنه. خب میگه من میرم به خواهرم که بزرگتره مشورت، اصلا به من نمیگه. خب اگرم مثلا با اونا مشورت میکنه، با اونا هماهنگ میکنه، دست من خانمشم، این مسافرت قراره با من بره. خب که من کی برم، کی بیام، کی برگردم، حتی موقعی هم که میخوان برگردیم اینجوری ذکر میکنن شما روز مثلا بلان روز برگردی صبح خوبه. خب منم به هر حال ناراحت میشم، دوست دارم تصمیمات زندگی من خودم رو
عزیز من. آخه ببین قربونت، گفتم تو نمیخوای بشنوی. کی گفته زندگی شما زندگی مشترکه؟ کی گفته اگر 1,000,000 تومان پول در میاد 500,000 تاشو در میاره 500,000 تاشو او؟ کی گفته در جامعه ایران زن و مرد با هم برابرن؟ کی گفته در جامعه ایران مردم اینجوری زندگی میکنن که زندگی مال شما دو نفره؟ کی گفته در خانواده ایرانی نقش پدر و مادر عروس و داماد تو زندگی؟ عزیز من، آخه تو یه چیزایی میگی حرف درسته درسته درسته، ای کاش چنین بود، این درست زندگیه، ولی نیست الان. تو ایران زندگی میکنی، مگر تو ایران زن و مرد با هم برابرن؟ مگر تو ایران اگر تو طلاق گرفتی بچه مال توه؟ آیا تو ایران وقتی تو جدا شدی نصف پول پدر شوهرتو میگیرن میدن به تو؟ آخه عزیز من ببین، تو به من میگی اینا درستش اینه، منم کاملا باید موافقم. میگی رفتار اونا بد و غلطه، کاملا باید موافقم، ولی تو اون محیط و شرایط که تو نمیتونی قانون ساز باشی. بعدم تو میگه آزار بهت میده، اونم میفهمم. آزار رو، اذیت رو چرا 5 برابر و 10 برابر میکنی؟ همیشه گفتم چرا توی جامعه‌ای که همه دارن سنگ به سمت هم پرتاب میکنن، تو میخوای با لباس شیشه‌ای بری بیرون؟ خب یه پوست کلفت من میخوام، من یه پوست سیمانی میخوام که سنگ بخوره بشی چی نشه. من که نمیتونم بگم بقیه مواظب من باشید. کاملا نشون دهنده حساسیت توه. اصلا من نمیگم حرفای تو هیچ کدوم غلطه، همش هم درسته، ولی اینا واقعیت ها نیست عزیز. تو ایران میتونه یه خانم بیاد تو ایران بگه من نمیخوام حجاب داشته باشم یا روسری داشته باشم؟ میگه این قاعده اینجاست، اصلا تو عمرش نمیفهمه روسری چیه. من که نمیتونم یاقی بشم. تو به من میگی درست و غلط ها ایناست، من با تو مخالفت ندارم، ولی تو باید به همسرت که داره به قول خودش و حتی به گفته خودت خوب میشه کمک کنی، نه اینکه بگی حالا باید همه چیز باشه. همه رو به هم میریزی، همینقدر که همسر تو داره بهتر میشه، همینقدر که همسر تو داره رعایت حال تو رو بیشتر میکنه، همینقدر که توجهش به حرف و نگاه خانوادهش کمتر میشه، تو باید از اون خوشحال باشی. یه آدمی است که وزنش اضافه است 10 کیلو، داره 5 گرم کم میشه، 20 گرم کم میشه، 1 کیلو کم میشه، خوشحال باش. من که 10 کیلوشو نمیتونم ببرنم بندازم دور. بنابراین چون از حرفایی که با همسر زدم، اون آماده است که اگر تو کمکش کنی بهتر و بهتر و بهتر میشه. این آدم درست همینجوری نمیشه عزیز. تو نمیتونی بگی
هیچی،
انقدر ناراحت نشو. من حرفم به تو اینه که این پوست عزیز من، من اصلا میگم آدم ها بد کاراشون هم بد، تو اینقدر برای چی ناراحت میشی که به هم میریزی؟
من برای شوهرم باید چی کار کنم که روز پیشرفت
هیچی بهش بگو من کنار تو هم
زندگیمون دخالت نده. زندگی من، زندگی جامعه من و شوهرم و بچه هم جامعه همون، ما ستاییم، ما یه خانواده ایم.
نه نیستی، نه نیست عزیز، من حرفام با تو اصلا نیست عزیز. خانواده ایران خانواده هسته‌ای نیست، خانواده گسترده است. روزی هم که شوهرتو ای بسا نمیگم در این مورد خواست یه چیزی بخره، پدر مادرش پول دادن، عزیز من نیست خانواده تو، خانواده ای انتظار داری که توی کشورهای پیشرفته است. حرفت هم درست، نوع سالم و درست خانواده هم همینه، قبول قبول، ولی همچی چیزی نیست عزیز. تو جامعه ایرانی دخالت خانواده پسر و دختر تو زندگی بچه هاشون نیست. من همین امروز داشتم با دوستان صحبت میکردم، بانوی ارجمندی که اول اومد، عزیز من آخه تو چرا یه دفعه بر میگردی میگی ما وسط اقیانوس خشکی میخواییم؟
آره دوستان، من زیادی نمیخوام، فقط به عنوان یه زن میخوام خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم.
نه همچی
اگه یه تصمیم میخوام برم، اگر میخوام یه چیزی برای خودم بخرم، اگه میخوام خونه بخرم، ماشین بخرم، مسکن بخرم، تو خونه خودم، خودم و شوهرم با صلاح خودمون با هم مشورت کنیم به این نظری برسیم، نه هر کسی بیاد یه نظری بده، حتی شده خونواده خودم. متاسفانه شوهر من یه خوره گوشی هست، اگر تو این بهشون نباشه کسی حرف میزنه پیششون، خودشون میگن اینجوری نیست، نه من همون تصویری که خودم دوست دارم رو شوهر میکنم میگه، ولی در صورت که اصلا اینجوری نیست. من تو رفتارشون میزن وقتی کسی حرف میزنه قشنگ اگه میخواد یه زمین بخره پشیمون میشه، مستعجل میگه نمیدونم چیکار کنم، پشیمون شدم، یه مدت روش فکر میکنه پشیمون میشه. بارها شده خواسته زمین بخره، ماشین بخره، خونه بخره، بعد رفته صحبت کردی ما هم تو خونه رفته اونجا پیش خانواده من، پیش خانواده خودش پشیمون شده. اینا من اذیت
نمی کنم عزیز من، مثلا نه فایده نداره، نازم گفتگوی با تو فایده نداره عزیز من. تو نشستی با شوهرت مشورت کردی زمین بخری، تو اصلا تو چقدر راجع به خرید و فروش زمین میدونی؟ شوهر رفته با برادرش حرف زده گفته نکن، گفته نمیکن. تو که نمیتونی بگی ما قبلا مشورت کردیم زمین بخریم، برادرش گفت نخر نخریم. عزیز من تو از کجای دفعه متخصص همه چیز در اومدی؟
آیده که من حقیقتش خود شوهرم به من یه خورده در مورد مسائل مالی اطمینان داره. خب میدونم مثلا تو مسائل مالیش یه خورده من مثلا پولیش نه یه چیزی میخواد بخره با من مشورت میکنه، خب چون میدونه من میدونم در مورد این چیزا. خب ولی وقتی که مثلا با من صحبت کرده به یه توافق رسیدیم میره اونجا، اونا پشیمونش میکنن.
من اصلا عزیز من تو اصلا کاملا متوجه نیستی چی میگی. شما هیچی راجع به خرید و فروش زمین تو اون مملکت نمیدونید. مشورت مسئله درباره مسائل زندگی زناشوییه، مشورت درباره خرید و فروش زمین نیست عزیز. ایشون میتونه 100% مطمئن باشه، نه به خاطر تو، به خاطر خودش که باید زمینو بخره، میره پلو یه آدم آگاه میگه آقا نخر وقتش نیست، نظرش عوض میشه. آخه تو چرا این موضوع رو موضوعی فکر کنی که ما با هم توافق هستیم بعد میرن اونا بهش میگن؟ آخه این ادعای تو ادعای درستی نیست عزیز. آخه شما این تخ...
آیده تو حرف شما کاملا درست، خب ولی من یکم برمیگردم به گذشته. الان مادر ایشون که با پدر شوهرم زندگی میکنه، دقیقا شوهر من رفتارهاش خودشون میگن این شوهرمه. خب بعد یه خونه خریدن ساختنش، توش نشستم میگه که اینقدر دلخوره که میگه وقتی که اومد این زمین رو خرید این خونه مال من نیست. اصلا حتی به من نگفت نقشه چطوریه، حتی به من نگفت اینو بخرم یا نخرم. وقتی هم که روز ضرر کرد من دیگه کاری ندارم. خب من بهش میگم ما نمیخوایم زندگی همون مثل اونا باشه که
اصلا معنایی هیچ معنایی نداره. عزیز من، عزیز من، عزیز من، تو اصلا نمیخوایم. شما الان دارید میجنگید برای 40 سال بعد، تو الان داری زندگیتو نابود میکنی، تو پای طلاق و به هم ریختن زندگیت میری، نگران هستی که 40 سال بعد بعدن درباره زمین با هم مشکل. نه عزیزم، نگاهت غلطه، نظرت غلطه، ببخش منو، مجبورم به تو بگم حرفا درسته، درسته، با اون وضعیت نمیخونه، با اون شرایط نمیخونه. آدم وقتی میره حمام لخت میشه، آدم تو مهمونی نمیتونه لخت بشه. تو استدلال اینی که چون تو حمام لخت بشیم تو مهمونی هم لخت بشیم معنا نداره عزیز. این استدلال اینجوری درست نیست. تو سرتو انداختی پایین میخوای کاری بکنی که شوهرتو تو اداره کنی، نمیتونی. تو سهم خودتو بگیر، به او کمک کن که بتونه جایگاهی تو رو به وجود بیاره و پیدا کنه، ولی اگه بخوای به جنگی همه چی از پا در میاد و تو متاسفانه این دیدو داری. میدونم از یه جایی اومدی، خانواده اومدی که یه چنین توانایی در خودت میبینی، ولی این نگاه جنگجویانه تو و استقلال طلبی تو کار نمیکنه عزیز. تو روزی میتونی ادعای استقلال بکنی، من روزی توی شرکت میتونم بگم من حق دارم که 50-50% 50% پول من آوردم، 50% تخصص من آوردم، 50% کارو میکنم، حالا میگم سهم من کجاست. منی که با 5% اومدم که نمیتونم بگم تو 95% دنبال من را بیو، من 50% حق دارم. حرف تو درسته، ولی نه تو سیستم و سازمانی که تو رفتی عزیز. تو اینو متوجه نیستی. تو یه چیزایی میگی درست به گونه ای که باید باشه، ولی با بایده کار نداری، ما با بودنه کار داریم. و حرف من این است که این حرفای درسته که شوهرت هم میتونه به تو نزدیک بشه رو با هم به تدریج به وجود بیاری، و الا این که تو بگی ما نشستیم مشورت کردیم که خونه بخریم یا نخریم، زمین بخریم یا نخریم، که اصلا مشورت اقتصادی نیست، اصلا مشورت اقتصادی نیست. بعدن رفته شوهرت با یک کسی، با دشمنش، با دوستش، با برادرش، با جناقش حرف زده، گفتن اینجوری نیست، اونم به این نتیجه نیست نکرده. شما نباید به هم بریزی که برگردی بگی که متاسفم که قطع شدی، که برگردی بگی که ما زندگی زناشویمون تو هواس. مثلا من اینو نمیفهمم عزیز. آدما باید بدونن کجا شریکن، کجا حق دارن، کجا 50% هن، کجا نگاه و نظرشون مشورتیه. اینا رو باید تشخیص بدید، و الا تو اون سیستم و مجموعه کار نمیکنه. درست بودن حرفا، خوب بودن حرفا کافی نیست، مهمش مناسب بودنشه، اندازه بودنشه. دوای خوبه، ولی اگر دو برابر بخوری یا نصف بخوری میمیری. بنابراین موضوع اصلی تو زندگی خیلی از اوقات درست و خوب یا بد و غلط نیست، ماجرای اندازه است، و اون اندازه موضوع اصلی و اساسیش که اینجاست. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی به هر حال فکر کنم حرف اون رو با هم زدیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف سادرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید. الو.
الو.
شما هنوز موندید با نفر بعد از 2 ساعت عزیز. ممنونم از صبر و حوصله‌تون. متاسفانه نفر 4 ما بودید و این وضع ادامه پیدا کرد. من در خدمت یا 5 نمیدونم. بگو عزیز.
صدای من رو دارین شما؟
من کاملا صدای خوب شما رو دارم.
نیست از وقتی که به من دادین آقای دکتر. من از حضورتون یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم نظرتون در مورد ادامه تحصیل توی رشته آی او سایکالوجی چی هستش؟ من یه مقداری خودم شک دارم.
آی او سایکالوجی یعنی چی عزیز؟
همین اندستریال ارگانیزیشنال سایکالوجی.
ها اینه. خب اون که خب اتفاقا خیلی خیلی خوب، اگر اهل کار کردن تو مؤسسات و سازمان‌های بزرگی. شما لیسانستون چی عزیز؟
من راستش بخواین آقای دکتر، من فوق لیسانسم و اینجا گرفتم در رشته مشاور خانواده. الان یه حدود 2.5 هم هستش که لایسنسم گرفتم، مشغول به کار هستم. منتها من حدود 1.5 پیش از LA به اورنج کانتی موف کردم، مجبور شدم آفیسم اونجا ببندم، اومدم اینجا آفیس دادم، منتها ازدواج کردم، بچه دارم شدم، یه مقداری بیشتر فوکسم رفت به سمت زندگی خودم تا به سمت کارم. بنابراین توی یه سالی گذشته که من اورنج کانتی بودم، خیلی بیزنسم اینجا یواش داره جلو میره.
آخه بیزنس کن یواش جلو نمیره، شما درگیر کارهای دیگه شدید عزیز.
بله، ولی خب من همون میزان تبلیغاتی هم که قبلا تو الینی کردم تو اورنج کانتی هم تقریبا به همون اندازه انجام دادم. حالا نمیدونم تایمینگش بوده یا شدم واقعا، من برها میگم اینطور نبودش که خودم کاملا بکشم کنار، ولی خب خیلی هم اگر مثلا بیزنسم جلو نمیرفت خیلی ناراحت میشدم، چون من میگم حامله شدم، دخترم تازه به دنیا آمده. در همین الان در حال حاضرم خیلی خیلی پارت تایم، فقط بعد از ظهر یکی دو تا کلاینت گاهی اوقات میبینم وقتی همسرم میان خونه که با بچه خودم باشم. فقط داشتم طولانی مدت فکر میکردم، حالا الان نه، ولی برای مثلا 1 سال آینده که گفتم دوباره اگه بخوام برگردم دوباره بیشتر کار بکنم، نمیدونم.
نه بذار من اول متوجه شم، شما الان لینسس مریج فامیلی تراپیستی؟
بله بله.
خیلی. برای چی میخواید هنوز یه چیز دیگه بخونید عزیز؟
نمیدونم، من فقط میگم با توجه به یه سال گذشته که همین در خصوصمون طوری که من تو مارکت دیدم، احساس میکنم خیلی بازار کار مشاور اشتباه شده، یا من حداقل شاید خیلی نتونستم تو اورنج کانتی اونقدر موفق باشم.
بذارید ازتون یه سوال بگم، شما چه مدتی است امریکایید عزیز؟
من حدود 16 ساله. 16 سال.
چند سالتونه؟
34 سالمه.
اوکی، خیلی خوب. ببینید عزیز، همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندس هستن، ایشون دکترای مهندسی دارن، ایشون هم حدود 10 سال امریکا هستن و اورنج کانتی ایشون زندگی میکنن که من ازدواج کردم، موف کردم، اومدم اینجا.
حالا شما چقدر نمیتونه چقدر شما کار مشاوره و روان درمانی و فامیلی تراپی رو به عنوان یک کار، به عنوان یک حرفه دوست دارید و باش راحتید خودتون؟
خیلی دوست دارم. من چون الان به هر حال اینجا درسام خوندم، برام 3000 ساعت هم اول انجام میدادی، واقعا واقعا با علاقه انجام میدادم همش، هم به هر حال اکثرش والنتیر بودش و برام کار خب پیام آدم نمیشه، ولی واقعا با ذوق و علاقه میرفتم سر کار. خب اون موقع اینترن بودم، خیلی توقعی خاصی هم از به هر حال کار پیدا کردن نداشتم. وقتی کارم تموم شد، یعنی لایسنس همو گرفتم روی 3 سال پیش، یه پرایوت پرکتیس الیز دادم و مشغول به کار شدم و به هر حال برای شروع خوب بودش نسبتاً. منتها بعد من پارسال ازدواج کردم، اومدم اورنج کانتی. الان هم برای خیلی استوب داره پیش میره، ولی با توجه به اون زحمتی که آدم میکشه به اینجا برسه، خب خیلی اونطور حداقل کاری که من دارم الان انجام میدم به حالت پرایوت پرکتیس خیلی جوابگوی اون همه زحمتی که آدم میکشه در حال به این مرحله برسه برای من نبوده. پیش خودم فکرم گفتم به هر حال این پرایوت پرکتیس آدم میتونه همیشه داشته باشه، ولی خب من شاید بتونم مثلا بعدا که به هر حال بچه‌ام بزرگتر شدن یه کار دیگه بتونم انجام بدم که مقدار فول تایم تر باشه. گفتم شاید این اندستریال اورگانایزیشنال سایکولوژی رشته خوبی باشه، چون میشنوم که خیلی کار برای زیاده، ولی خودم خیلی مطمئن نبودم که آیا این دو تا رشته خیلی با هم ربط داره یا من بیشتر فوکسم روی همین کار تراپی بذارم.
ببینید عزیز، این که شما چند تا فاکتور اینجاست که من فقط اشاره میکنم چون متاسفانه وقت کمه. اول اینکه تو کار روان درمانی تراپی مهم اینه که من چقدر واقعا اون میل و اشتیاق دارم که با توجه به حرفای شما داری. دوم اینکه چند اندازه تو این کار در جهت ارائهش، ادارهش، مدیریتش خوبم که به نظر میرسونم با حرفایی که میزنی در شما هست. اینکه این از اون مشاغلیست که به تدریج قرار شما توش جا بیفتید، یعنی با فرض کنید 5 ساعت در هفته، بعد بشه 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت، این بتونید بکشید 25 ساعت، با توجه به اینکه به هر حال شما مادرم هستی، تو دوتا بچه هم یا یه بچه یا دو بچه هم بعدن خواهد بود، بنابراین بیشتر از واقعا 20 ساعت بیرون نمیتونید کار بکنید، فقط حسنش مقدار قابلیت انعطافش، فلکسیبیلیتیز که اونجا وجود داره.
بله.
و ضمناً نوع شغلتون با توجه به ازدواجتون، مادر بودنتون، یه مقداری در جهت مسائل خانواده میتونه کمک کنه همه. و ضمناً هم قرار نیست دیگه درسی بخونید تو امتحانی بگذرونید. من با این خیلی راحت ترم تا اینکه شما بیاد برید دنبال شغلی که بعداً یه مقداری مربوط به مؤسسات بزرگ و استخدامه و این بسا در محیط فرض بفرمایید اورنج کانتی اگر شما زندگی میکنید، مثلا همچین مقدار جایی و اوپنینگی وجود نداشته باشه و بعدم تازه در بخش صنعتی و خصوصی است با یه مقدار سیاست‌های درون سیستمی که معمولاً هم به دلیل زن بودنتون، هم به دلیل خارجی بودنتون، هم به دلیل ایرانی بودنتون، هم به دلیل مادر بودنتون، چون یه اشاره هم به فول تایم جاب کردید، من خیلی باش راحت نیستم. یعنی اینا یه مقدار کارای 9 to 5ه و این با مادری که آدم بخواد به فرزندش و خانوادش برسه برخی از اوقات سازگاری نداره و ضمناً اونقدرم درآمدی نداره. یعنی من فرض بفرمایید شما در منطقه اورنج کانتی که به نظر من جایی مناسبه که جای خودتون رو باز کنید، مثلا شما به طور حالا متوسط روی 100-150-200 کار متوسطش چی در میاد کار میکنید، ولی من فکر نمیکنم یه مؤسسه یه همچین حقوقی رو به شما بابت ساعتی $100 و مثلا اصلا اونا رو بپردازن عزیز.
بله، من البته بیشتر پارت تایم تو ذهنم، این فول تایم تو ذهنم نبود، فقط گفتم شاید یه مقداری بیشتر آپشن کاری داشته باشم اگر یه زمان خواستم برگردم دوباره توی بازار کار. ولی من علتی مشاوره این رشته مشاوره هم انتخاب کردم علاوه بر علاقه شخصی خودم، همین فلکسیبیلیتیش بود، چون میدونستم همیشه دوست داشتم برای مادر بشم و خانواده داشته باشم، میدونستم این رشته این فرصت رو خیلی بهم میده که من برای بعد از اون کار بکنم یه ساعتی که برای مثلا منظر هستش که برای خودمون با بچه ها باشیم. ولی میگم خیلی شدم چون جدید اومدم اورنج کانتی یه مقداری باید بهش بیشتر زمان
نه حتما عزیز، مثلا حتی نسبتش برای من 90-10 هم نیست عزیز. یعنی اگر با توجه به آنچه که شما من گفتید، اگر به شما بگم کمکی هم تعجب کردم تا اونجا رفتم که فکر کردم یک شما عصبانی به طور کلی، دو نه به عنوان آدم عصبانی، یا نه اصولا سر این چی که در اتفاق بوده، دو یه مقداری چون مستقیم نمیتونید بگید از چی ناراحتید یا خیلی از وقت اون رو به عنوان یک خوبی پذیرفتید باش مسئله دارید. سه، یه مقدار به دلیل تولد فرزندتون وارد مرحله بیبی بلو شدی، برای که اون نگتیویزمی که در شما میبینم به نظر من واقع بینانه نیست. یعنی اون زمینه منفی رو، یعنی اگر به من بگید من معتقدم سه ماه دیگه شما خیلی از این افکار و عقاید رو ندارید، ولی اگر شما درباره بازار کار و درآمد و این مقدار امنیت شغلی و قابلیت انعطاف اینا رو ترکیبش بکنید، با توجه به اینکه همسری دارید که به هر حال بار سنگین یا سنگین‌تر زندگی اقتصادی رو به دوش داره، من اصلا فکر نمی‌کنم بی همچین پرسشی خیلی پرسش درست. اگر شما من میگفتید که من برم دکترامو بگیرم تو روانشناسی یا دکترایی بگیرم که بعداً با تایتل دکترا کنار چیزم باشه، لایسنس هم باشه، MFTین باشه یا MFTین باشه، من باش خیلی راحت تر بودم تا اینکه یه دفعه
من اینم یه دفعه همطوری به هر من با دوستان صحبت میکردم. این رشته خب خیلی الان جدیدن بیشتر از رشته‌های دیگه مطرح شده توی رشته روانشناسی. منم میگم اصلا الانم که تصمیم ندارم نه برگردم به مدرسه نه به اون صورت کار بکنم، فقط فکرش تو ذهنم اومده بود گفتم از شما بپرسم. حالا به هر حال ممنونم که
نه عزیز، من خیلی موافق نیستم، ببخش قطعت میکنم، برای که واقعا ماجرای نوعی از رابطه تو محیطای کاره و مسئله پروداکتیویتیه و این اولا یه مقدار مایه امریکای اقتصادی میخواد که معمولا نیست، بعدم با سیاستهای داخلی همراهی، بعدم یه جدالی در تصمیم گیریست که خیلی از اوقات رئیس یه قسمتی بیشتر با شما موافق یا مخالف میشه و من فکر نمی کنم یه همچین محیطی که باید تنش و فشار زیادی روش باشه اصلا جای مناسبی باشه. و به من میفرمایید که الان براش درخواست است؟ آره، به خاطر قوانین کار و به خاطر اینکه به این نرسن، اگر محیط کار محیط مناسبی باشه تولید و پروداکتیویتی اینا بیشتر میشه، تو اون مسیر دارن ازش استفاده یا حتی به یک اعتبار سوء استفاده میکنن، ولی این چیزی نیست که خیلی بشه گفت که بازار در حال رشدیه. ممکنه چون یه رشته تازه ایست یا یه توجهی رو جلب کرده تو محیطهای کار، اونم به خاطر فشار قواعد و قوانین، اونم در یه کشوری که وسط داشتن و نداشتن اتحادیه و اینا همینجوری پا در هوا مونده و بحث جمهوری خواه و دموکرات هم میکنی. ولی من بیشتر عزیز اون رو اگر یه جهشی یا حرفی میشنویدم به نظر من باید موقتی باشه تا بشه رو بلند مدتش حساب کرد. من واقعا همون نسبت به من بگید 90 درصد موافقه همین کارم و 10 درصد یه همچین جا به جایی.
ممنون از راهنماییتون، می‌کنم وقت شما هم به آخر رسید.
نه به هر حال اگرم یه موقع فرصت بود خوشحال میشم اگر به عنوان همکار خواستی تلفن کنین در خدمتتون هست.
من خیلی اتفاقا دوست دارم میتونم به آفیستون زنگ بزنم.
لطف کنید، با کمال، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم، من حتما تماس می‌گیرم.